باهاتون تماس میگیرم. متاسفانه البته دفعه سوم میشه گفت، دفعه دوم احساسم باهاتون قطع شد، نتونستم ادامه بدم مکالمه هم با شما جناب دکتر. در ارتباط با مشکلم با همسرم هستش که من ارتباطم رو با همسرم الان دادگاه هم میخواد تشکیل بشه در ارتباط با جدایی. یک دختر 3 ساله دارم و حالا نمیدونم سوالاتی که حالا شما میخواید بفرمایید.
نه شما اصلا فراموش کنید، چون من یادم نمیاد، شنوندگان ما همون دوستان نیستن، برنامه مال همه است. خلاصه رو به من بفرمایید چی بوده.
خلاصه جان دکتر بگم، من خیلی خلاصه بگم، ازدواجی کردم در 6 سال پیش، خودم 33 سالمه، همسرم 53 سالشون هستش، وکیل دادگستری هستن همسرم، خودم هم حقوق خوندم و این ازدواج رو انجام دادم در زمانی که پدرم فوت شده بودن و متاسفانه همسر من به علت اینکه خیانت کردن به من در سال اول زندگی من با همسر سابقشون که جدا شده بودن ازشون و سال اولی که زندگی من همسر سابقشون اومدن در خونه ما جلوی همسرم گفتن که ایشون با من رابطه داشته و اینها، من بخشیدم، یعنی در فکرم این بود که میتونم ببخشم ایشون رو، ولی در واقع نتونستم. ولی خب اون زمان باردار بودم 1 ماه دخترم رو، ولی فکر کردم میتونم هم ببخشم. خب دخترم رو به دنیا آوردم و راه های زیاد رو جان دکتر طی کردم که بلکه بتونم این قضیه رو با خودم هضم کنم، این مشکل رو با خودم بارها، ولی متاسفانه حرفایی که همسرم مدام در این 5 سال هی با من تکرار کرد راجع به این خانم، انقدر مکررات همینجور تداوم داشت از اینکه هی تکرار از این خانم بود که
تکرار. آخه تکرار چی؟ نه تکرار مثبت منفی چی عزیز؟
نه فقط این که هی به من میگفتش که به نظرت الان این با کیه؟ این چرا از زندگی من رفت بیرون؟ آخه من به این خیلی امتیاز ها دادم، چقدر به این امتیاز دادم، چقدر فرجه دادم، این چرا خیانت کرد و به من رفت بیرون؟ چون خانم به ایشون خیانت کرده بود، رفته بود بیرون و بدتر از همه این که به من تعریف کرد دکتر که من تو رو گرفتم که به ایشون پوز بدم. این دردآورترین و رنج‌آورترین قسمت زندگی من بود و به من گفتش که من، یعنی بهش گفتم که یعنی مجلس عقدی که قرار بود گرفته بشه تو رفتی مجدد خواستگاری کردی از اون خانم؟ گفتش که بله. گفتم یعنی اگر اون خانم به شما میگفتش که من برمیگردم به تو، تو میخواستی من رو بزنی کنار؟ گفت بله خانم، همه میرن سر عقد برمیگردن. گفتم که یعنی اونجا من خورد شدم دوباره و اون موقع زمانی بود که بچه من تو کریر تو بغل من بود، من چه آشپزی میکردم و خورد شدن هم اومدیدم دکتر و بطایی تو خودم ریختم، تو خودم و سکوت میکردم.
چرا؟
اصلا نمیدونم دکتر، فقط سکوت کردم، فقط سکوت کردم و من فقط اتاق خوابم رو جدا کردم، 1 سال اتاق خواب من جدا کردم از این آقا و این آقا حالا عذر و بهانه‌اش این شد که تو اتاق خوابت رو جدا کردی و بعد من دیدم که البته مسئله اینترنتیش که خیلی زیاد بودیشون، مشکل یعنی سرش تو اینترنت باشه، بعدا دیدم که ای بابا ایشون اصلا تو اینترنت گندش بالا اومد، دوباره به نام این که من عموام و بابام و 100 نفر خانوم و اینا در وادی وکالت، حتی یعنی خانمایی که وکیلن در این جامعه تو یعنی چی میگن پوست ها و گروه های وکالتی دارن با این چت میکنن که آخه عموی ما زندگیمون اینه با شوهرامون، یعنی اصلا ایشونو مشاور گرفتن. من اصلا نمیفهمیدم دیگه دکتر، واقعا نمیفهمیدم بچه کنم.
خب حالا شما که تقاضای طلاق کردید درسته؟
بله الان تقاضای طلاق کردم، یعنی البته اینم بهتون بگم جان دکتر، من 2 سال پیش طلاق گرفتم از ایشون ولی به 4 ماه نکشیده باز این افراد فامیل گفتن نه به خاطر این دختر رجوع کن، باز بی پدری نکشه.
افراد فامیل به شما آمدن برم چی حرفی زده
و شما باز دوباره رجوع شد
یعنی صبر کنید رجوع شد یعنی یه خانم دیگه ای رفت با ایشون رجوع کرد یا شما؟
نه خود من
نمیدونم نفهمیدم شما چرا رجوع کردی؟
به خاطر دختر
چه ارتباطی داره؟
بی پدری نکشه.
نفهمیدم بی پدری یعنی چی؟ شاید اینو راست بگن یعنی چی؟
نمیدونم، همه میگفتن که بچه بی پدر نشه راست میگن.
یعنی بی پدر نشه؟ چرا بچه بی پدر میشه؟ بچه پدر داره، با پدر مادرش که جدا هستن زندگی میکنه. چرا بی پدر شده یه دفعه؟
نمیدونم دکتر، همه میگفتن که بچه طلاق، نمیدونم در جامعه ایران پس فردا میخواد بره مدرسه، خیلی ناجوره، هزار جور حرف برا من اومدن زیر گوشم خوندن. باز من گفتم باشه، ولی گفتم که به همسرم گفتم من یه راهو میذارم جلو پات، دکتره تو گفته باید تحت درمان باشی، حداقل من میرم پیش پدرت، شمال زندگی میکنم، این بچه انقدر واکنشاتو نبینه که سرت همش تو گوشه، چون 10 بار دختر من میره صداش میکنه، این تو 10 بار شد 2 بار به این میگه بله چیه، چون همه سرش اون توه.
حالا یه همچین آدمی، اون احمقای ابلهی که دوربر شما بودن اون پیشنهاد کردن، اینا رو هم میدونستن و بعد شعار میفرمون
دیده بودن.
نه خب پس برای چی؟ خب برای چی؟
ولی سایه این بالا سرته،
سایه میخواد
بالاخره این شوهرته.
آها اوکی. خب من با شما چه بحثی دارم عزیز من من با این همه تندی گفتم اونا حرفای احمقانه ابراهیمی، شما یه قبول دارید میره جزء گروه؟
خب
قبول ندارید عزیز من.
مثلا من حتی این راهو رفتم شما، پدرش هم حتی برگشت گفت تو از سر فام خانواده ما زیادی بر نمیگشتی، تو رجوع نمیکردی، پدرش مخالف بود با این قضیه من، گفت بر نمیگشتی، ولی باز این فرجه رو بهش دادم، امتیاز رو دادم، ولی خب نرفت باز خودش رو درست کنه. ولی حالا باز هم دکتر، باز برای اینکه دل آسوده تر شم، چون شما رو من تمام برنامهاتون داره ایمیل میشه برای من تمام برنامهاتون رو دارم دنبال میکنم، از اعتماد به نفس همه چیز رو دارم گوش میدم و پای تمام برنامهاتون رو دارم دنبال میکنم، گفتم باز برای آخرین بار با شما هم میخوام صحبت بکنم. من فردا نه پس فردا دادگاه همه دکتر، من فقط به این آقا گفتم که خب تو که نفقه بچه رو نمیدی، هیچی نمیدی، حداقل حضانت این دختر رو به من بده تا 18 سال، منم حق دیدار تو این مملکت جامعه اسلامی چشم، با تمام فساد که نمیشه ممنوع کرد، چشم، هفته یه بارم من باید به شما این رو بدم، نشون بدم، میدم، چشم، ولی حضانت این بچه رو به من بده. خب اینو رو من داد، دستش هم درد نکنه، ولی باز خواستم با شما مشورت کنم دکتر، من برم دادگاه این کار رو انجام بدم دکتر، و این حضانت رو من گرفتم از این آقا برای دخترم.
من البته نمیدونم داستان شما چی عزیز، ولی به گونه ای که شما میفرمایید که ایشون یه چنین مردیست در ارتباط با شما و فرزندتون و یه چنین روابطی داره، چیزی به اسم ازدواج وجود نداره، مگر بردگی و بندگی قبلی بوده که آدم ها میتونن چند تا زن داشته باشن، ایشون هم همون چند تا زن رو داره.
من یه آیتم هم میتونم جان دکتر بگم اینجا که چون دیگه تموم شد برای من کی بود این قضیه. من زمانی که شما پیش پدرشون بودم، ایشون اومدن برگردن تهران، اینجا بود که دیگه برای من خاتمه شد، یعنی تموم شد قضیه. ایشون کارت بانکشو جا گذاشت، پدرشون رسوندشون ایستا اتوبوس، حالا برگردن تهران از شمال. وقتی رسید تهران، ایشون باز زنگ زد به همون خانوم صبح و باز به همون خانوم تقاضای پول کرد، یعنی این همه فامیل در تهران رو زد کنار، باز رفت پیشون خانوم گفت پول به من بده، من پول ندارم، تهران رسیدم. باز اون خانوم به من زنگ زد گفت باز اومده پیش من. اینجا دیگه برای من الان تموم شده دکتر.
حالا میخواید یه چند دفعه دیگه هم بذارید تکرار بشه که خوب یاد بگیرید؟ نه عزیز، شما دنباله ای اسمش خانواده و ازدواج تموم شده است، اگر اسمش بازی خوب ادامه بده.
نه فقط میخواستم از لحاظ چیز مطمئن بشم دکتر، چون شما رو نه تنها دکتر، یه جوری یه ارتباط خاصی با اتون دارم دکتر، به عنوان یه پدر، یه حامی شما رو فرض میکنم. به
هر حال اون لطف شماست ولی من فکر نمیکنم. من فکر نمیکنم.
ایمان دارم بهت.
اون آخه عزیز ازدواج درستی نبوده. حالا هم تداومش معنا نداره. ضمناً ایشون هم که بعدش نمیاد جدا بشه به نظر میشه. شما برای چی میخواد بمونه؟
اعتقاد داره، میگه جداشیم.
پس دیگه شما چی میگید عزیز؟ شما نگران نباشید، گوش به حرفای دور و بریام ندید. سایه و اینا ما قبلا هم سایه داشتیم و داریم، بستمونه. هم ذل الله داشتیم، هم خود الله رو داشتیم. کافیه دیگه. نه اذیت نکنید خودتونو. برید کارتون تموم کنید، بعدم دلیل نداره هفته یه روزم پدرشو ببینه. دختر میخواد، پدر میخواد، هفته دو روزم دیگر ببینه. من مشکلی سر اون دیدار ندارم.
درسته.
مادام که با هم خوب و خوش باشن، چرا که نه؟
تو ملاقات دکتر خودم حضور داشته
باشه. اصلا برای چی؟ اصلا برای چی حضور داشته باشه؟
من واقعا این دختر نمیره
اصلا بدون من. خب اگر نمیره قصه دیگری است، ولی شما قرار نیست که بری. اگر او هست هر کاری میخواید بکنین بکنین، ولی شما باز ماجرای همسرتون رو با خانم قبلیش یه جور دیگه تکرار نکنین.
نه نه نه، از اون بابت نه، چون به دخترم من بارها کوچیک آخه متوجه نیست، میگم مادر دوست داری بری؟ میگه نه تو باید بیای.
حالا بگو به بابات، حالا اگر پدرش دو دفعه ببرتش و بهش خوش بگذره بعدم شاید بخواد بره، چون مهم اینه که بچه اگر خوش بگذره همه جا میخوان برن، از عقلشون بیشتر از ماست. شما مواظب خودتون باشید، از این دست کلا دیگه
خواهش میکنم. متشکرم دکتر، از تمام زحماتتون، از تمام صحبتاتون ممنونم.
مرسی عزیز، مواظب خودتون
باشید.
خواهش میکنم، لطف دارید.
ممنونم، سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خدا شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در ببلی هیلز، انسینو، ارواین. ایرواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که همین شنبه 19 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی در محل همه کنفرانس های من همیشه خواهد بود، بنابراین دوستان فقط کافیست به محل کنفرانسش بیارن. شنبه و یک شنبه هفته آینده 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به مدت 8 ساعت خواهم داشت با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوشنبه 28 در هانوفر، شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت. هر محل هم دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 در مونترال کانادا دو کنفرانس و یک شنبه 4 در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها هست. لطفاً به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید، آگاهی های بیشتر رو میتونید دریافت کنید. ضمناً بعد از بازگشت شنبه 10 اکتبر ما جشن مهرگان رو در سابان تیاتر در بیبل هیز خواهیم داشت از ساعت 8 تا 11 11 و نیم. احتمال بسیار زیاد 3 ارکستر داریم و بنابراین 5 یا 6 نفر از خوانندگان و هنرمندان خوب و عزیز هستن. فقط به دلیل اینکه برخی از این عزیزان تعهدی دارن از نظر کنسرت، نامشون رو فعلا نمیتونیم اعلام کنیم، ولی 2 هفته قبل خوشبختانه این فرصت خواهد بود، ولی مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت. اگر مایل هستید کارت ورودی رو از مراکز منتخب ایرانی رادیو همراه و یا تیکت مستر میتونید دریافت کنید. و بالاخره اگر عزیزانی هستید که در ماه جولای برای سفر 3 شب و 3 روزه ما که از 29 ژانویه تا اول فوریه 3 شب و 3 روز هست از طریق رادیو همراه چارت شدید، قول دادن، قرار دادن، امروز هم گفتگوی باشون داشتم، قبول کردن، ببخشید خیلی بد عمل کردن، داشتم اون لغتی که خودشون به کار بردن رو به کار می بردم، معذرت می خوان، اشتباه کردن، جبران می کنن، خسارات رو می پردازن از این حرفایی که زدن. به هر حال چون مشکل حقوقی هم احتمالاً بابا خواهند داشت به خاطر نوع کارهایی که کردن که اصلا نباید می کردن. به هر حال عزیزانی که از اون طریق چارشن، لطفاً حساباتون رو چک کنید. اگر همه پول شما پرداخت داده شده، لطفاً به رادیو تلفن بفرمایید که بگید از این 3 آپشن کدام رو می‌خواید انتخاب کنید. یکی با دوستان خوب ما در سیروس تراول، ما دوباره شما رو چارج می‌کنیم از طریق کریدیت کارتتون. دومی که می‌تونید به صورت کش و ترجیح ما چک بپردازید، اگر تا $2,000 $50، اگر بیشتر از $2,000 $100 کم کنید. و این فقط شامل حال کسانی است که از طریق رادیو همراه چارج شدن، و الا دوستان دیگه لطفاً از این تغییرات به اندازه کافی ما مسئله داریم بگذارید. خوانندگان خوب و عزیز ما 7 نفر که سهل احتمال داره بیشتر هم داشته باشیم، کنسرت سر جاشه، نامه براتون خواهد اومد. زمان شامتون رو که به صورت عمومی و رسمی همه با هم هستیم رو مشخص خواهید کرد، برای که در 2 گروه خواهد بود. دوم این که محبت میکنید کنسرتتون رو، روز کنسرتتون رو مشخص کنید، و سوم کنفرانس های من رو. این هم به زودی خواهد اومد که از این باید خاطر راسته بشه. ولی اگر همچنان در این زمینه پول شما پرداخت شد نشده، کمی لطفاً صبر کنید، بعداً با ما تماس بگیرید. اما جای شما، رزرویشن شما 100% سر جای خودش هست و رادیو همراه تمام مسئولیت مربوط به آنچه که اتفاق افتاده رو حداقل در چارچوب کار خودمون میپذیریم. اگرم کار از حدی گذشته که به نظر میرسه، اون وقت مشکل ما با اون دوستان در مسیر حقوقی و قانونی خودش خواهد بود که امیدوارم این مسائل به زودی حل بشه. ولی سپاسگزارم از محبتتون، لطفتون و حمایتتون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول ازتون تشکر میکنم به خاطر برنامه خیلی خوبتون. من که واقعا وقتتون رو در اختیار ما مردم ایران قرار میدین و واقعا زبون نمیتونه از شما تشکر کنه. خواهش میکنم. من یه دختر 28 ساله هستم، البته ازدواج کردم، تقریبا 3 سال میشه که عقد کردم. با همسرم زندگی میکنم، متولد یک از شهرهای سنتی ایران هستم، در حال حاضرم تهران زندگی میکنم، منتها تا 3 ماه آینده میام امریکا به همراه همسرم.
خب شما و همسرتون، همسرتون چند سالشون عزیز؟
همسرم 34 سالشه.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
هر دو مهندس معماری هستیم و ایشون الان توی شرکت مهندسی دارن کار میکنن. من هم تقریبا یه 3 هفته هستش که از کارم اومدم بیرون که دیگه دارم کاره برای رفتنم انجام میدم که آماده بشیم برای اومدن به امریکا.
از چه طریق دارید بیاد امریکا عزیز؟ به چه دلیل؟
ما لاتاری اسمم در اومده بود تقریبا 1.5 سال پیش که دیگه کارمون اوکی شد و ویزامونو گرفتیم، منتها حالا یکم زمان میبره تا بخواییم بیاییم، مراحلش طی بشه که بیاییم.
کدام ایالت خواهید رفت؟ کجا خواهید رفت میدونید؟
ابتدا اولش احتمالاً میایم ویرجینیا، ولی خب بعداً برنامه‌مون این هستش که بریم کالیفرنیا.
هیچ کدوم از بین سال آخر رو بکنم، هیچ کدوم از شما فامیل نزدیک درجه یکی در این در امریکا دارید؟
بله بله، عمه همسرم با عموی خودم هر دوتا ویرجینیا هستن.
بسیار خب، چه خبر؟
بله، از بابت اومدنم اصلا برنامه داشتیم، از چند سال قبلش برنامه داشتیم، منتها دیگه وقتی که لاتاری اسممون در اومد ما کارهای دیگر رو ما کلن
خب دوزد. من یه سوال کنجکاوی دیگه هم بکنم، چرا شما که 3 ساله با هم داری زندگی میکنید میگید من عقد کردیم، ازدواج چی؟
ازدواج هم کردیم، منظورم اینه که یعنی دیگه رسمی با هم دارم زندگی میکنم.
اوکی،
ما همون موقع که عقد کردیم دیگه با هم زندگی
نه متوجه هستم. اوکی خب،
بعدم یکم استرس دارم چون اصلا فکر نمی کردم که بتونم راحت با تون تماس بگیرم.
خب حالا با من ناراحت تماس بگیرید و ناراحت صحبت کنید، چون حالا حالتون که خوبه. خب چه خبر است؟
نه الان خوبم، الان دیگه اوکیه.
اوکی بلگو، چه خبر؟
خب آقای دکتر، من از یه خانواده تقریبا سنتی مذهبی توی شهرستان کوچیک نسبتا زندگی میکردم، منتها به خاطر شرایط ویژه‌ای که داشتم پدر مادرم از هم جدا شدن، تقریبا 14 سال میشه که از هم طلاق گرفتم. من فرزند اول خانواده بودم، پدرم یه آدم سرشناسی شهر خودمون، یه مهندس، و مادرم هم از آز خانوادگی خانواده خیلی سطح بالا و سرشناس بودن توی شهرم. ایشون پدر بنده آدم خیلی خیلی سنتی و خیلی دیکتاتور، فوق‌العاده نمیدونم که عصبی، یه حالتهای خیلی بدی. حالا من حالا خودتون سوال میپرسین و من جواب میدم، اون تا کلیتش آدم بودن که هیچ وقت احساس نمیکردی واقعا یه پدره. شاید من از بین 8 سالگی به بعد احساس میکردم ایشون یه جورایی زندانبانه تا پدر. مادرم هم یه آدمی که خب وقتی که من خیلی کوچیک بودم ایشون افسردگی داشتن و اینقدر شدت بیماریشون زیاد بودش که قرص مصرف میکردن. اطلاع ندارم چه قرصایی چون من خیلی کوچیک بودم، ولی خب بعدها فهمیدم که خب مادر بزرگ من نصف کرده بوده و نمیدونم از این حرفا، و مامان من یک شبه یه خوب میشه، داروهاشو میذاره کنار. خب و من هم به طب این چیزها رو فقط شنیده بودم، باور کرده بودم، تا اینکه مادر پدرم طلاق میگیرن. من یه سری رفتارها و حالتهای خیلی بدی رو از مادر خودم دیده بودم، دعواهایی که بین پدر و مادرم میشد. اون موقع هنوز من و برادرم 2 تا بودیم، یعنی آخرین برادرم دنیا نیومده بود. که مثلا دعواهای شدید میکردن. من اون برادرمو میکردم توی اتاق، احساس میکردم خب الان کوچیک‌تر از من نباید این صحنه ها رو ببینه. چیزایی رو از پدر و مادرم میدیدم که خب من مثلا بابام با حرفاش کاری میکرد که مامان من کاملا به هم میریخت، حتی دست خودکشی خواست بزنه. حالا الان متوجه میشم که هیچ وقت هدفش نبوده خودشو بکشه، ولی من که اون صحنه ها رو دیدم خیلی برام زجرآور بود. یا مثلا یه دفعه خواست خود بابام رو بکشه، یه دفعه خواست بره توی شومینه من جلوشو گرفتم. همه اینا هی تکرار میشد تا بچه کوچیک خانواده، برادر کوچیکم که از من 10 سال کوچیک‌تر دنیا اومد. بعد ما دائم از مادرم میشنیدیم که میگفت من شما را هیچ وقت نمیخواستم، شما ها ناخواسته بودین. اگر مثلا پدر شما به زور کاری کرد که شما ها بیاین، اگر دست من بود هیچ وقت بچه دار نمیشدم. این حرف هم رو ما دائم میشنیدیم. منتها واقعا من همیشه دارم میخواست زندگی خوب داشته باشم، سالم. وقتی میدیدم توی خانواده مادرم یه دعوا و جریانات و بحثایی پیش میاد که اصلا برای یه بچه 10 ساله 9 ساله حد کردنش واقعا سخت و سنگینه، یا مثلا میدیدم یه چیزایی رو پس میکنن ثبت هم، حتی بعضا کتککاری، اهانتهایی که دایی من یا مادر من به مادر خودش یا به پدر خودش میکرد. من تو عالم بچگی بعضی موقع به خودم میگفتم یعنی منم بزرگ بشم قرارم مثل اینا عمل کنم، این نشون دهنده بزرگیه. گذشت خدا، حالا یا اون درون خودم میخواستم که واقعا رشد کنم، خوب زندگی کنم. جریاناتی پیش اومد، کتابایی خوندم، با شما آشنا شدم، حتی برنامه هاتون تلویزیونی پخش میشد و میدیدم، ولی خب خیلی بچه بودم. خیلی کم کم با همسرم که آشنا شدم، اون موقع ما با هم دوست بودیم، شاید بحث 7 سال 8 سال پیشه، ایشون مثلا شما رو، ایشون هم خیلی مشکلات داشت اون موقع، شما رو معرفی کرد. بیشتر شروع کردم به حرفای شما گوش دادن، واقعا بیشتر وقت گذاشتم برای اینکه خودم بشناسم، بفهمم مشکل خودم از کجاست، چون فکر نمی‌کردم دیگه بتونم کمکی به خانواده‌ام بکنم تو اون شرایطی که داشتم. پدرم بدجور میزد، زیاد از دستش کتک خوردم، تا جایی که آخرین دفعه جریانی که پیش اومد من روماتیسم گرفتم، یه حمله شدید داشتم و بعد از اونم دیگه دارو مصرف میکنم. مادرم هم بعد از جدایی از پدرم فوق‌العاده به هم ریخت. اولین گرفتاری که پیش اومد این بود که مادرم شروع کرد، خب به خاطر تنهایی که داشت با من درد دل کردن، همه مشکلاتش و همه به قول خودش اسرارش رو به من میگفت. یه مدت شروع کرد گفتن این که آره مثلا خاله من آدم خوبی نیست، یه کارایی میکنه، قصد جون ما رو کرده، قصد اینو کرده کل خانواده رو به هم بریزه و یه سری از این حرفا. خب من اولش شوکه شدم، بعد گفتم خب شاید درست بگه، یه چیزایی میگفت که آدم فکر میکرد خب شاید درست میگه. بعد به مرور زمان که گذشت یهو رابطش با خالم خوب شد و اینا، نسبت به مادر بزرگم این احساس رو پیدا کرد، بعد نسبت به داییم، بعد به صمیمی‌ترین دوستش و الانم نوبت من شده. یعنی دقیقا همون افکار همون چیزا نسبت به من پیش اومده.
من دو تا سوال دارم عزیز عزت. اول این که یه برادر شما احتمالاً حدود 18 سالشه، اون یکی چند سالشه؟
2 سال از من، 1 سال و نیم از من کوچیک‌تره.
اوکی، اون چه می‌کنه؟
ایشون ادی ازدواج کرد، متاسفانه یا خوشبختانه، حالا خانومش از بابت نمیدونم، شاید خودشون دوتا خیلی با هم خوبن. منم چون آدمیم که زیاد دلم نمیخواد تو کار دیگران دخالت کنم و فکر میکنم که آدم خودشون بهتر از هر کسی میتونن به خودشون کمک کنن، هیچ وقت مشکلی با ازدواج برادرم نداشتم. منتها خانوادهمون کاملا مخالف ازدواجش بود.
نه وارد جزئیات نمیخوام بشم، من فقط راست میگم برادر پس ازدواج کردن چه چیزی راجع به ازدواجش باید بگید؟ نه دنبال جزئیاتش نرید، شما مشکل خودمون بندازه کافی راجع به شما داره.
بله.
به من بگی که با برادر کن الان با زندگی زناشویش راحته و راضیه و ایرانه؟
ایران هست ولی راضیشو نمیدونم.
اوکی. حالا به من بفرمایید که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
همسر من 5 تا بچه هستن، یه دونه خواهر داره، 3 تا برادر.
بهشون چندومی هستن تو اون 5 تا؟
وسطه،
دلیل هم وسطه. شما بعد از جدایی پدر مادر با کی زندگی میکرد؟
با پدرم، و طبق قانون یعنی اینطوری با هم شرط کردن که در هفته فقط جمعه ها 4 ساعت حق داریم مامانم رو ببینیم، که خیلی به ما ضربه زد این وضعیت.
یعنی کم
خیلی اذیت شدیم،
یعنی
در... خیلی به خاطرش مبارزه کردیم برای اینکه این تایم رو بیشتر کنیم.
اوکی، very good. خب الان چه خبر است عزیز بین شما و همسرتون یا با خانوادتون، هر کدوم که موضوع مشکل ارانه شماست؟
جناب دکتر، اول که میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. من تقریبا 13-14 ساله بودم، حالا دقیقا یادم نیست، 12 سالم بود، 13-14 یا 15، ولی میدونم تو همون رنج سنی بودم، حالا بین 12-14 سالگی. ما دوره میرفتیم، یه باقی داشتیم که همه میرفتیم میموندیم تا پدر بزرگم زنده بود. مثلا شاید تابستونا 2-3 ماه تابستون ما توی اون باغ بودیم، خانوادگی، کل خانواده اونجا بودیم. مامانم از بابام داشت طلاق میگرفت، من یادمه طلاق نگرفته بودن هنوز. خب ما توی باغ بودیم، یه شب شوهر خالم از شهر خرید کرده بود و یه سری وسیله ها رو می آورد بالا. به ما زنگ زد، گفت من نزدیک که شدم، میگم که بیان همه بالا وسیله ها رو ببریم داخل باغ. بعد همه، منم اون موقع ها خب خیلی اعتقاد شدید به حجاب و به این که مثلا لباس هم پوشیده باشه، روسری سرم باشه، مون بیرون نباشه، خیلی اصلا یه روال دیگه تو زندگیم داشتم، یه اعتقاداتی واسه خودم داشتم و خیلی هم روی اعتقاداتم محکم بودم. همه رفتیم بالا کمک کردیم و من حتی یادمه که برادرم، همون برادرم که از خودم یه سال کوچیک‌تره، پا شکسته بود، اون نتونست بیاد کمک. به خاطر همین من چند نفر رفتم بالا و اومدم که مثلا وسیله ها رو ببرم و اینا. زمانی که خالم و اینا همه اومدن پایین، من آخرین نفر بودم که یه سری دیگه وسیله ها رو ببرم. شوهر خالم کمر منو گرفت، منو قشنگ لمس کرد جوری که من ناراحت شدم و خودمو کشیدم کنار، کشیدم عقب. برگشت یه نگاه خیلی بدی به من کرد و گفتش که بذار خودم وسیله ها رو بهت میدم. وسیله ها رو به من داد و توی مسیری که میمدیم سری دنبال من اومد و من گفتش که این چیه که سرت کردی؟ رو سری منو گرفت از سر من کشید پایین. بعدم یه دو تا سه تا حرکت دیگه کرد که خیلی من ناراحت شدم و من میدونم که اون شب منظور این آدم چی بود و چرا این کارو کرد. من اومدم سریع توی باغ، اصلا شوکه بودم، هیچی نگفتم و اینا. آخر شب پیش مادر بزرگ من آش درست کرده بود، گفتش که برای یکی از این کسایی که برام کار میکرد این آشو ببرم. شوهر خاله منم سریع گفتش که من باهاش میرم. گفتم من تنها برم الان این موقع؟ گفت نه من باش میرم، تنها نرو اینا. من گفتم نه من نمیخوام یعنی با ایشون نمیرم. هی چند دفعه اصرار کردن اینا و منم نرفتم و آخر کارم خالم گفت همه با هم، همه با هم رفتیم برگشتیم. دوباره یه اتفاق دیگه افتاد، من این دفعه مجبور شدم، یعنی چیزی که به ذهنم رسید که باید به مادرم بگم این قضیه رو، چون میترسیدم یه اتفاق دیگه، یه اتفاق بدی بیفته. به مادرم گفتم، مادرم قول داد که به هیچ کس نگه. تو فاصله خیلی کم به مادر بزرگم گفت، بعدش به داییم گفت، داییم کل شهر رو خبر کرد، همه فهمیدن، به هم بدن چرخیده. و خب الان بعد از 10-12 سال ته مشکلاتی که ما داشتیم و این مدت مامان من تقریبا یه سالی هست که قطع رابطه است با من و برادرم کامل، اصلا مرد خونه راه نمیده، جواب تلفنمون رو نمیده، من گفتم قبل از رفتنم تنها برم شهرمونو بالاخره با مامانم صحبت کنم، اگه کدورتی هم هست برطرف بشه، یکم آرومش کنم، چون من میدونم مامانم خیلی مریضه، خیلی مریضه، انتظار ندارم برخورد سالمی با من داشته باشه. ولی گفتم در حد متعادل باهاش رابطه خوبی داشته باشم و برم.
حالا بذار ازت یه خواهشی بکنم، ببخش عزیزم، بذار خواهش کنم، صبر کن عزیز، بذار من ازت خواهش کنم، بذار پیام ها رو بشنیم، بخاطر راست به صحبتون با هم ادامه میدیم، روی خط باشه. شنگ و نجمن با ما باشه.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی. چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای،
خواهش میکنم. شما الان من بذارید شما رو مطمئن بشم درست فهمیدم. الان پرسش شما این است که واقعا یه همچین ارتباطی رو با مادر برقرار کنید یا نه، درسته؟
جان دکتر، من رفتم و صحبت کردم.
خب چی شد؟
به محض اینکه ایشون رو دیدم و خالم کلی این وسط صحبت کرده بود تا قانعش کنه که فقط با وایسه و فقط گوش بده حرف منو، به محض اینکه من ایشون رو دیدم از من رو برگردوند و بعدش هم عین یه تیکه سنگ همینجوری وایساده بود.
کلی صحبت کردم، کلی گریه کردم، گفتم چرا اینجوری میکنی، چرا با خودت با ما اینجوری میکنی فلان اینا. بعد دست منو گرفت برد انداخت جلو پای خالم، گفت ازش معذرت خواهی کن، به پاش بیا فلان، کلی حرفایی که اصلا غلطه. و من همه رو میگم به این دید به مادر نگاه میکنم که خیلی مریضه، نگاه میکردم. منتها این اتفاقا که افتاد، بعد گفتش معذرت خواهی کن به خاطر کاری که با زندگی خالت کردی، نمیدونم تو خیلی گناه کاری، تو گناه یکی دوتا نیست، کلی از این حرفا به من زد. گفتم من چی کار کردم؟ من حاضرم انقدر چهامت دارم که هر کار غلطی که انجام دادم به خاطرش عذرخواهی کنم و حتی اگه میتونم اون کار رو جبران کنم. بعد دیگه خالم صحبت کرده، گفت که من نمیدونم چرا این جریان پیش کشته و بحث برمیگرده به 12 سال پیش، این کاری که این حرفی که تو زدی، که من دیگه متوجه شدم چی شده و فهمیدم که مادر من قشنگ به خاطر این که تبعه بشه از حرفا و تهمتایی که به خالم، به شوهر خالم، به خیلی از کارهایی که کرده، خیلی از کارهایی که کرده و همیشه هم من دیدم و شنیدم، از نزدیک شاهد بودم، و اینکه تبعه بشه قشنگ یه نفر پیدا کرد که گناهاشو بندازه گردنش. و منم حقیقت رو به خالم گفتم. بعد خالم اصرار داشت که باید با شوهرم رو در رو کنیم و تو این حرفو به شوهر من بزنی که اون این کارو کرده. من و همسرم صحبت کردم، من هیچ چیز پنهانی، هیچ نقطه تاریکی توی زندگی ندارم که به همسرم نگفته باشم، به خاطر اینکه واقعا دلم میخواست زندگی سالمی رو شروع کنم. و خب اون به من گفتش که تو چه تضمینی میدی که اگر بری صحبت کنی، اصلا اولا که این کار عاقلانه نیست، دوما من که اگر تو بری این کار بکنی اتفاق بدی نیفته اونجا.
نه بعدم اون آقا برمیگرده میگه نکردم، شما چیکار میتونید بکنید، چه میتونید
سوال. دقیقاً
آخه از اول اگر به من میگفتید عزیز، اگه به من میگفتید که گفتم احتمالاً نرید تلفنی خداحافظی کنید از مادرم. اگر میگفت میخوام ببینمت میرفتیم میدید. شما کارتون این بوده که با مادر تلفنی حرف میزه، اگر روی خوش نشون میداد، علاقه نشون میداد، میرفتید میدیدش، اگر نه همون تلفنی خداحافظی بود، محلتون نمیذاشت حرف بعد میزد، میرفتید دنبال کار. اون کار شما بی خودی بوده و رفتی اونجا. شما ببینید از شما نمیتونید از یه طرف بگید قبول دارم مادرم مریضه، ولی از جانب دیگه من میخوام رفتار عادی باش داشته باشم. یعنی اونم درست نیست. شما انتظار رفتار عادی از اون ندارید، ولی خودتون هم نمون رفتار عادی میگه. حالا اون گذشته، شما رفتید اونجا، نه هیچ دلیلی برای این که برید اونجا، روبرو چه بکنید؟ شما میگید این کار کردی، اون میگه دروغگو هستی، خود دلت هم میخواسته، حتما مرض داری و بعدم میخوای زندگی رو به هم بزنی. خب چیکار میکنید شما؟
دقیقاً.
نه برابری اصلا دلیل نداره عزیز. ببینید عزیز، شما رفتید از مادرتون خداحافظی کنید که به نظر من کار معقولی بوده اگر به درستی صورت میگرفت. اون کار نتیجهش این بوده تاموش رو رفت پرونده 12 سال قبل دوباره میخواید برای چیز نگوی. بعد خود شما را بیافتید، شما برید به مردم بگید دیدی راست گفتم، اون بره به مردم بگید دیدی دختر دروغ گفت. اصلا یعنی چی عزیز؟ راها کنید بره، پرونده رو ببندید بره. موضوع شما مادرتون بوده، موضوع شما که اثبات شوهر خالتون نبوده. رها کنید عزیز، اصلا فراموشش کنید، دنبالش هم نه، اصلا جایی بندار. گفتم اگرم من گفته بودید، پیشنهاد من یه مسیری بود که تکه آهسته میرفتید. بعد مادر شما گرفتار بیماره که بیماره، اگرم نیست که نیست، اگرم اون مجبور بازی خودشو بکنه. ببینید عزیز، تو این فرهنگ ها و جوامه مثل آدمایی که دارن به جای مثلا آشپزی بسکتبال بازی میکنن، یه بازی دیگر رو میکنن و شما باید قواعد اون بازی رو بدونید. تو این فرهنگ ها با این ویژگی های سنتی نه مفهومی به اسم واقعیت وجود داره، نه عقل وجود داره، نه عشق وجود داره، نه درست وجود داره، نه غلط وجود داره، یه چیزیست برای خودش و شما با اون قواعدی که میخواید خوب زندگی کنید باش نمیتونید کنار بیاید، به اضافه این که شما بیاید مادر رو این مقدار گرفتار و بیمارم نشون بدید، بعدم با اون حوادث و اتفاقات پدر و مادر و آنچه که اتفاق افتاده و حرفایی که خودتون زدید، الانم خودتون بی خودی اذیت نکنید. شما با حسن نیت و با یه هدف خوب رفتید که یه موضوع و مسئله رو حل کنید که خاطر خودتون آسوده کنید. اون حل نشده، یه موضوع دیگه مطرح شده که چون اثبات و ردش اصلا ممکن نیست و فرقی هم نمی کنه، شما بهتر از این ماجرا بگذارید، بذارید هر جور که دلشون میخواد فکر کنن و هر جور که میخوان حساب کنن. اصلا رها کنید از این موضوع.
حرف شما کاملا درسته، من به خالم هم همینو گفتم، یعنی موقعی که اومدم تو قطار بودم باشون تماس گرفتم، گفتم من هر چقدر فکر میکنم کار درستی نیست و اصلا من همچین کاری رو انجام نمیدم، گفت اگه شما انجام ندیم ما میایم در خونتون. که با همسرم صحبت کردم، گفت حتما اگه این دفعه این گفتن یا تماس گرفتن بگو ما اصلا دیگه خونه در کار نیست که شما بخواید.
نه بگو تشریف بیارن بیار در خونه. چی شوهرش باید بگه این دختر دروغ میگه؟ خب همین الان بگه منم حرفی نرم شنیدمش. عزیز شما چی میخواید ثابت یا رد کنید؟ داخل دلیل راهی برای اثبات و رد نیست، میدونی؟ بنابراین حرف شماست علیه حرف او. هیچ جای دنیا با یه همچین چیزی هیچ مسئله روشن نمیشه یا چیزی اثبات نمیشه. یکی اینو میگه که اونو میگه تموم شد رفت. یه ناظر بی طرف هم اگر اونجا قرار بگیر میگه خب من چیو باور کنم؟ بعدم مربوط به قبر، اونم مربوط به یه سن و سال شما، اونم تازه به صورتی که بوده. بعدم شما دلایل و علائمی برای این کار ندارید. یه زمانی هست که
اتفاق... یه سوال دیگه هم داشتم. خالم برگشت به من گفت که حرفات ضد و نقیصه. من راجع به خودم میخوام اینو بدونم، در اصل سوال من راجع به خودمه. برگشت گفت حرفات ضد و نقیصه، اگر که همسر من با تو همچین کاری رو کرده باشه تو باید برای ابد و دهر یه سوراخ پیدا کنی بری توش نیای بیرون.
چرا؟
پا تو خونه من نباید بذاری، جایی که شوهر من هست تو نباید باشی. نه اینکه تو جلوی شوهر
این حرفا ضد و نقیص نیست.
هم برداشتی همیشه هم حضور داشتی. گفتم من چند سال با خودم کلنجار رفتم.
نه ببین باز رفتی شما تو نصب کنی. حرفای شما ضد و نقیص نیست. حرف شما میتونه یه چیز باشه، رفتار شما یه چیز دیگه. خب اون خاله شما هم برای خودش دنیای استدلالی خودشو داره. بله میخواد خود حکم به این بکنه که شوهرش مرد خوبیه. خوبه. ببین عزیز، شما وارد یه بحثی شدید که آدما بر اساس میلشون میتونن هر نتیجه ای رو بگیرن. جایی دادگاه منصف عادل با ملاک ها و قواعد مشخصی که میتونه چیزی رو ثابت یا رد کنه که وجود نداره عزیز. من چیا بیام کجا ثابت بکنم؟ یعنی اصلا چگونه میشه این حرف رو زد؟
جناب دکتر من اصلا اصراری به ثابت کردن حرف ندارم. خب همیشه یه اعتقاد دارم که اونم میدونم که حقیقت همیشه ثابت میشه و خیلی وقتا آدم ها خودشون چه وقتا میدونن حقیقت چیه و انکارش بکنم. من اصلا مشکلی با اون قضیه ندارم و نخواهم داشت. همین
می‌خواستم
فقط
اصلا به نظر من شما هیچ درگیر نشید. نمی‌خوام حرفی بزنم علیه حرفت برای چیزی. نه حقیقت هم همیشه میتونه دروغ تا آخر بمونه. نه قصه اینه که ازم هیچ جهانی وجود نداره که فرشته و ملائک موندن آقا یه حرف غلطی زده شد بریم ثابت کنیم غلطه. ما همچین دنیایی نداریم قربونت. به همین جهت است که خیلی از وقتا میگن که مثلا ظلم باقی نمیمونه. همچین حرف مزخرفی است. این همه حکومت‌ها هزار تا با ظلم آمدن و رفتن، هزار تا هیچ وقتم پشتش عدلی نیومده. بله اگر بگن عدلی هم آمده، عدل بعدن رفته. پس بنابراین اصلا همچی بازی های درست نیست. ما همچی جهان مرتب منظم عادل منصفی نداریم. تو هم با حسن نیت تکرار میکنم و هدف خوبت خواستی یه مسئله رو که انسانی و اخلاقیه حالا بعد از مدتی حل کنی نشده. حالا که نشده پرونده رو ببند و برو، چون چیزی قابل اثبات و رد نیست. خاله شما هم که حرف این است که ضد و نقیض، نه شما ضد و نقیض نگفتید. به علاوه دلیل اصلی و اساسی شما اگر من توی دادگاهی بودم این بوده که یه دختری وقتی این اتفاق افتاده رفته به مادرش با وجود اون همه موانع و محدودیت‌ها گفته. این دلیل این است که اون اتفاق افتاده، ولی مرض که نداشت. مگر اینکه چیزی رو ثابت کنیم در خصوص این دختر که همچین چیزی درش نمیبینیم. شما اگر به هیچ کس نگفته بودید بعد از 10 سال این حرفو میزدید آدم میگفت در آوردی. اما شما ای که همون موقع رفتید به مادرتون گفتید و با وجودی که یه همچی چیزی آزاردهنده است، آسیب زننده است، خانواده رو به هم میریزه، شما رو در شرایط بدی قرار میده، افتخاری برای شما یه همچی چیزی نداره. پس حرف شما به عنوان یه کودک، به عنوان یه نوجوان درسته. درسته. پس من تکلیفم با این مسئله روشن عزیز، ولی هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم و این چیزی رو اثبات نمیکنه، احتمال رو بیشتر میکنه. تازه برای آدم منصف، شما هم که با آدمای منصف واقع بینی که میخوان حقیقت رو بدونن روبرو نیستید. به علاوه کی گفته که خاله شما اصلا دلش میخواد یه همچی چیزی اگرم شده بود رو قبول کنه یا احتمالا ممکنه در مقابل از شما و جلو شما رد کنه اما بره تو سر همسرش بزنه بگه که فلان فلان شده، 4 جای دیگه هم این کاری کردی، با اون دخترم این کاری کردی، با اونم اینجوری کردی، من که میدونم، یه دفعه دیگه بکنی چنین چنان، یا اینقدر بدبختی که همچنان زیر دست اون مرد میمونه. فراموشش کنید عزیز، اصلا همسر بیچارهتون هم درگیر این حرفا نکنید. بیخودی به قول معروف تن او رو سر این چیزا نلرزونید. یعنی چی؟ ابدا وارد این بحثا نباید بشید. شما رفتید از مادر خداحافظی کنید، تبدیل به این شد، اون چیزی نبود که مورد نظر شما بود، پرونده رو ببندید و خودتون رو خلاص کنین، برید دنبال زندگیتون. دیگه هم دنبال این ماجرا را نیفتید. هر کیم حرفی زد بگید، هر جور دلتون میخواد فکر کنید، هر جور دلتون میخواد عقیده داشته باشید، اصلا موضوع و مسئله من نیست. برای که شما امتیازی به دست نیاوردید از اینکه برگردید بگید یه مردی به من دست داد. کدوم دختر با اینکه برگرده بگه یه مردی به من دست داد، هر کی میخواد باشه، مثلا بعدن براش جایزه میفرستن؟ جز اینکه احتمالاً یه احساس بدی رو موجب میشه، نمیگم تقصیر اونه ولی موجب میشه، چه چیزی رو به وجود آورده؟ بنابراین دلیل نداره که دختر از این موضوع احساس بکنی که کار خوبی بوده که بگه به من این کارو کردن. نتیجتاً ازش بگذرید عزیز. همسرتون رو هم بیخودی درگیر این بحث و گفتگوها نکنید، اون مرد رو هم آزرده نکنید، اذیتش نکنید، ول کنید. شما وظیفتون حفظ خودتون و همسرتونه. حالا شوهر خواهر تحفه اونو میخواد چیکار کنه، یا خاله تحفه ترتون رو مثلا فراموش کنه؟
حرفتون کاملا درست آقای دکتر. و یه چیز دیگه هم اگر که میتونم ازتون باهاتون صحبت کنم
جان.
فرصت هست آقای دکتر. من خوشبختانه با همه مشکلاتی که بود و اتفاقاتی که افتاد تونستم تحصیلات هم اونجوری که دوست دارم ادامه بدم، تو زمینه که دوست دارم کار کنم و واقعا ازدواجی داشته باشم که خودم سربلند باشم. این واقعا احساس رضایت کامل دارم و خیلی احساس خوشبختی میکنم. همینطور هم که میگین واقعا هیچ وقت دوست ندارم همسرم رو اذیت کنم و ایشون هم همه جوره منو حمایت کرده. یعنی اگر که ایشون نبود واقعا شاید الان من همچه شرایطی یا همچه آرامشی هم نداشتم. الان هم درگیر این مسائل درگیر نشدم، فقط میگم چون انقدر شما رو قبول داریم که بلافاصله اون روز وقتی برگشتم باهاش صحبت کردم، گفت با آقای دکتر صحبت کن ببین. من مطمئنم که ایشونم خیلی قاطع جوابتو میده و تو میتونی راحت تر تصمیم بگیری. منم واقعا تصمیمم اینه که کاملا با خانوادم کاملا قطع رابطه کنم، چون هر موقع که بحثی از خانواده حتی از سمت پدرم باشه سریع رو زندگی ما تأثیر میذاره. میخواستم ببینم این کارو
نه قطع رابطه رو اعلان نمی کنین. هر کس به شما زنگ زد، حرف زد، صحبت کرد، عادی معمولی در حد که یک آداب و ادب اجتماعی است و خویشاوندی است رعایت میکنین، اعلان هم کاری نکنین، ولی بیخودی خودتون درگیر خوشحال کردن و راضی کردن اونا نکنین. لطفا اون تیکه خرابش هم که یه جسد متعفن است خاکش کنین، سنگ قبرش هم بذارید روش، فاتحه برش بخونید، به دنبال کارتون. اصلا تموم شده عزیزم، هیچ اتفاقی نیفتاده، یه حرفای زده شده بی‌معنی تو هوا وسط یه آدمی که اصلا براش اون حرف و بحث و استدلال مثلا جایی نداره. تمام بحث بحث جانبداری و لشکرکشی و حمله به دیگری و مخالفت با دیگران و دشمن. ابدا خودتون اذیت نکنید، با خودتون زندگیتون برسید و بیخودی هم این حرفا رو متا به هم نزنید. این آخرین گفتگو، اگه دلتون خواست همسرتون بذارید صحبت های منم بشنوه، لطفا هر دو تا فراموش کنید که هم چیزی بوده. رفتید قبرستون، اونم نه یه چیز خوب، یه چیز بدی رو خاک کردید، اومدید دیگه سر قبرش که قرار نیست برید که ببینید چه خبر است. فراموشش کنید، مواظب به هم دیگه باشید. و همین، من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین خیلی ممنونم، متشکرم که برام وقت گذاشتید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که فردا شنبه 19 سپتامبر در ونکوور خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. البته من روز یک شنبه با کشتی که همون کراون پرنسس که قرار هست اون سفر دریایی 29 ژانویه رو داشته باشیم اونجا خواهم رفت، برای اینکه اوضاع رو ببینم و شرایط خودمون رو ارزیابی کنم و ضمناً با مسئولینشون در همه گروه و رده ها که قرار گذاشتیم گفتگویی داشته باشم. هفته آینده شنبه و یک شنبه 26 و 27 در لندن خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 شب خواهم داشت با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت خواهم بود و هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی دو کنفرانس دارم. شنبه 3 در مونترال، یک شنبه 4 در تورنتو که در همه این شهرها هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 تماس بگیرید. کارت ورودی هم در محل همه کنفرانس ها حتما خواهد بود. شنبه 10 اکتبر در ساوان تیاتر در بیورلی هیلز ما جشن مهرگان رو خواهیم داشت با حضور جمعی نزدیک به 2000 نفر. 3 تا ارکستر رو خواهیم داشت با خوانندگان خوب و عزیز ارجمندمون که به دلیل موانعی که داریم در بیان نام برخی از اونها درنگ خواهیم کرد، ولی هفته آینده احتمالاً جمعی از این دوستان رو معرفی خواهیم کرد. حتما شب خوبی خواهد بود در خدمت شما و استفاده از هنر هنرمندان خوب و ارجمندمون. من همینقدر که از این سفر برگردم و ببینم که ما آنچه رو کتاب حال نزدیک به 3300 نفر رو در این سفر داریم در جاهای خودش قرار بدن، کجا اگر اتاق یا کابینه هایی هست که همچنان شما میتونید استفاده کنید، چون برخی از دوستان تلفن کردن، موقع در خدمتون خواهیم بود و بنابراین در یکی دو مورد ممکنه چند تا کابین هنوز باقی مونده، ولی بقیهش رو بعد از این گفتگو با این عزیزان نادیده خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه مشکل دارم این اواخر که واقعا تمام زندگی مثلا یعنی مستثنا شدم، نه تست دارم نه پیش. از اول بهتون بگم که من بچگی خوبی داشتم، بچه دوم خانواده‌ام، 4 تا بچه‌ایم و این که بچه خوب داشتم تو خانواده‌ام هیچ جوره سختی ندیدم، همه چی زندگیم همه چی اوکی بوده. بعد ازدواجم که حتی عاشق شدم ازدواج کردم، خانواده‌ام مخالف بودم به شدت، از من گفتن با هم مش نیستیم، من سنم کم بود و عاشق شدم.
چند سال بود؟ صبر کنید چند.
بله از 18 سالگی با اون آقا دوست شدم، دیگه 20 سالم بود ازدواج کردم.
ایشون نصب کنین هست، وقتی شما 20 سالتون، ایشون چند سالشون بود که شما باشید؟
27 سالشون بود.
بسیار. علت اصلی مخالفت خانوادتون چی بود؟
خب اینجا همه جوره با هم مک نبودیم، چه نظر تحصیل ها، نظر سطح خانواده، یه نظر مالی، یه نظر فرهنگی، همه جوره با هم مک نبودیم. یعنی مثلا خانواده من بالاتر و من خودم تحصیل ها، همه چی. و یه چیزی هم که تحقیق کردن شنیده بودن، گفت بودن که این هشیش میکشه، بعد نمیدونم دست به زن دارن اونا خانواده شون، مثلا برادر زنشو میزنه ایرو بره چیزا. ولی من انقدر عاشق شدم باورم نمیشه، گفتم نه اصلا محال هم چیزی باشه، گیه میکردم دیگه.
نه نفهمیدم آخه شما از کجا، یعنی عاشق چه چیزه ایشون شده بودی؟
البته آقای دکتر اول بگم که من الان از این آقا جدا شدم، الان تماس من اصلا به خاطر ایشون مسئله با ایشون نیست، چون من اصلا جدا شدیم و دیگه تمام شد، اصلا ایشونو کامل فراموش کردم، اصلا هیچ مشکلی دیگه با اینا به خاطر نمیگم، شاید لازم نباشه تو دیتیلز بریم، به خاطر این دارم
میگم. آخه عزیزم من آخه ویژگی روانی شما رو نشون میده، شما معتقدی اولا فرزند دومی، فرزند دوم معمولا آسیب خورده ترین بچه خانواده است. بعد شما حرفتون هست که همه چیز خوبه، بعد در 18 سالگی یه عشقی داشتید، با جنگ خانواده رفتید تو ازدواج، چطور کودکی خوبی داشتید؟ آقا اونا مسئله منی، یعنی میدونی یه مقدار شعار داری. شما برای حال الانتون برمیگرده به گذشته شما، اینه که من میخوام سر در بیارم چه خبر هست. این آقا دو سه تا چیز خوبی که شما عاشق شدید چی داشت؟
خب تقریبا میشه بگم اولی مردی بود که تو اون سنه که هم باش آشنا شدم، برای همین که خب خیلی به هم اصلا وربالی خیلی ابراز احساسات میکرد، میگفت دوست دارم، من اصلا دیگه همینطوری عاشق همین محبت کردنش شدم، قیافش هم خوب بود. بعد اصلا دیگه من اون موقع اصلا مثلا چیزایی که میگفتن یا مواد مصرف میکنه یا مثلا اینا اینطوری هم عصبی هم هست، یکی از آشناهاش من گفت مثلا به بابای من گفت اگه این بیاد تو خانوادتون انگار آتیش رو بارید، شما خانوادتون خیلی بی سر و صدا آروم، اینا اینطوری و من اصلا باورم نمیشد اینا. و دیگه حالا عاشقش اون حسه به وجود اومد، حالا نمیدونم چرا.
خب به خاطر گرفتاریست. خب چه مدتی در اون رابطه بودی؟
بعد خب 10 سال میکردم و این که بهتون بگم سالای اول همچنان هم فیزیکلی، وربالی، اموشنالی همه جور ابیوز میشدم تو اون زندگی، ولی سالای اول همچنان عاشقش بودم و میگفتم خدا یعنی میشه من از این بعد هم بیاد که از زندگی برم بیرون. ولی بعد 4 سال بعد که بچه دار شدم دیگه کم کم انقدر بلا سرم و برود و انقدر اذیت شدم دیگه کم کم دیگه برام شده بود بیتفاوت. سالای آخر که دیگه کاملا بعد اومد از یه خوبم نیست اینطوری بگم، ولی ایشون آرزوی مرگشون میکردن چون اصلا نمیتونن ازش خلاص شن. و اینکه به هیچ وقت هر وقت هر طلاق میدادم گفت اگه طلاق بگیری بچه رو میگیرم و همش میخواست به زور من رو نگه داره، برم تو کارهای خودش رو میکرد. یعنی سال آخر که من 4 بار وکیل گرفتم دوباره برگشتم، به خاطر اینکه میومد دست و پای من رو میبوسید میگفت اگه برگردی من دیگه این کارو نمیکنم، ولی دوباره برمیگشتم همون کار تکرار کردم، گفتم تو نبودی این کاری میکردی، گفتش که من نه من نکردم و همینطور داد و بیداد و این داستانا. دیگه آخر دیگه دیدم بچه‌ام به سنی رسید که نظر قانونی میتونست پدر یا مادرش انتخاب کنه، دیگه صبر کردم تا اون موقع. دیگه به من دیگه بچه‌ام به اون سن رسید دیگه کار دیگه طلاق گرفتم. بعدم بالاخره به سختی و بدبختی با شرایط طلاق ایران که همه چرق با مرده، خلاصه تونستم طلاقمو با توافقی بگیرم و با بچه‌ام از ایران اومدیم بیرون 2 سال پیش.
شما الان چند سالتونه خودتون؟
من الان
چهل سال شد. پسر فرزندتون تو پسر یا دختره؟
پسر.
چند سالشه؟
12 سال.
اوکی. شما گفتید چند ساله اومدید به امریکا؟
من دقیقا دو سال اومدم.
از چه طریق آمدید؟ یعنی به چه دلیل؟
دانشجوی پی‌اچ‌دی بودم، البته اینجا نه، توی استیت دیگه ویزای دانشجویی گرفتم، ولی یه سال اونجا تو اون استیت موندم، بعد به خاطر اینکه نمیخواستم اونجا بمونم، خیلی اون استیتش خیلی بد بود برام موندن، یعنی بعد بود که اصلا اونجا دوست نداشتم و به دلایل دیگه کار ایمیگریشن هم اینا، خلاصه اومدم موو کردم به اینجا یه سال پیش، ولی تو این یه سالی خدا رو شکر خیلی موفق بودم، یعنی توی دانشگاه دولتی استخدام شدم، الان چه زندگی خوبی دارم دیگه، با اینکه مدت کمی اینجا بودم ولی درسمو ول کردم به خاطر اینکه می‌خواستم یه سری چیزایی که برام مهم بود که کار ایمیگریشن اینا انجام بدم و بتونم اینجا به کار داشته باشم و اینا، به خاطر اینکه با بچه‌م بودم و اونم ساپورت می‌کردم، ولی الان خدا شکر راضی از نظر موقعیت کاری و شغلی و توی زمان کمی که بودم.
مدرکی که بالاخره گرفتید چه بود عزیز؟
من ایران فوق لیسانس پیش انگلیش بودم، بعد اینجا پی اچ دی ادویکیشن میخوندم، بعد دو تا سمستر خوندم ول کردم که الان اومدم، الان چون استخدام شدم تو دانشگاه، حالا یعنی آفیس ورک دارم، ولی خب تو پلنم دارم که بعدا دوباره درسم ادامه بدم، ولی فعلا حالا کمی استیبل بشم، بچه‌ها میگن تازه الان اینجا چند ماه اینجا.
خب وقت دختر شما، پسر شما، پسر شما از نظر درسی اینا چطوره؟
خیلی خوبه خدا رو شکر، هم ایران هم بود درسش خوبه، خیلی بچه عاقل و خیلی هدفمنده، بعد برام که اصلا اینجا اومدم مشکل ندارم، نمراش خوبه، درسش خوبه و خدا رو شکر اصلا اذیت هم نمی کنه.
خب چه خبر است و علت تلفنتون چیه عزیز؟
خب علت تلفنم اینه که میگم من تو زندگیم همیشه یه زن قوی و شجاع بودم، همه کارامو خودم میکردم، خیلی یعنی تمام خانواده فامیل منو به عنوان اینکه مثلا من از ایران اومدم بیرون با یه بچه که اینجا حتی هیچکی نبود بیاد فرودگاه دنبالم، یعنی هیچکی اینجا نمیشناختم، ولی همه خانواده‌ام مخالف بودن، گفتم من سخت گفتم من میخوام یه زندگی جدید شروع کنم، یعنی همیشه اعتماد به نفسم، گفتم من پسش برم یا میتونم، از همه نظر قوی ام اینجا هم، اول خب میدونی که آدم میاد سخت تا جا بیفته، ولی همه رو میدونستم مطمئن بودم موفق میشن، گفتم مطمئن شدم همه اینا موفقیت، فقط تو چیزی که ضعیفم تو مسائل عاطفی با مرده، یعنی همون ازدواجم هم که اول بهتون گفتم اینطوری عاشق شده بودم بنکر بدون اون میمیرم، همین که الان اینجا که اومدم از 4 سال با یه آقای آشنا شدم که خب من شاید به خاطر اینکه با مردای زیادی که نبودم، به خاطر اینکه خب سن کم بود، ازدواج کم طولانی با اون بودم، حالا انگار احساس می‌کنم یه جوری مثلا خیلی تو این قضیه رابطه با من اصلا پخته نیستم، خیلی بچگانه عمل می‌کنم، خیلی بی‌سیاستم و خودم همش خودم بلیم می‌کنم که چرا من باید با این سنم باید اینطوری باشم، بعد این آقا خب همه چی خیلی اوکی بود، خیلی با مهارت می‌کنه، از اول اصلا رابطه‌مون سریوس نبود، یعنی هم اون گفت من اصلا اونم جدا شده بود مثلا چند سالیه، ولی بچه نداشت، بعد اصلا گفت من همینطوری میخوام فقط فان داشته باشیم، منم گفتم منم همین، من اصلا حالا اصلا قصد ازدواج ندارم، بعد هم شد آخر عمرم ازدواج نکنم اگه شاید پیش بیاد حالا بخوام، ولی الان اصلا هیچ هدفی برای ازدواج ندارم، اونم همین گفت، ولی خب با هم خیلی شاد بودیم، یعنی شاید بهتون میگم بهترین لحظه‌های زندگیمو من با این آقا داشتم.
این آقا چند سالش عزیز؟
ایشون 3 سال از من کوچیک‌تره.
چه مدتی است ایشون در امریکاست؟
ایشون هم یه سال قبل من هم از 3 سال
قبل از 3 سال در ایران بودن؟
بله.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون لیسانس گرفتن تو ایران، ولی تو بیزینسشون خیلی هم تو ایران موفق بودن، هم اینجا خیلی مثلا نظر اقتصادی و اینا هم خیلی مثلا خیلی هوش اقتصادیشون خوبه و خیلی زرنگن و خیلی تو کارشون موفقن کلا.
خب چه خبر است بینتون؟
خب همین بعد دیگه خلاصه با هم میگم خیلی شاد بودم، منم با همین اوکی بودم، چون اصلا نمیخواستم به هیچ هدف طولانی بدنم نداشتم، ولی تو زمانی که با هم بودیم خیلی شاد بودیم، تا اینکه دیگه من همینطوری کم کم بهش نمیدونستم که اصلا اینجوری دارم وابسته میشم، قصدم هم اصلا نداشتم که عاشق بشم یا وابسته بشم، ولی باز دوباره همینطوری شد، یعنی انقدر بهش وابسته شدم در اصلا این وابستگی زیاد و مثلا دوست داشتن زیادم، یه سری رفتارهایی کردم که اون ترسید، حالا اونم به جورایی به خاطر زندگی گذشتش، من فکر کنم اصلا از دوست داشتن زیاد و اینا، چون اونم خیلی ضربه خورد تو رابطه با خانمش که خانمش دوست داشته برام خیلی آسیب دید، به خاطر اینکه اصلا از دوست داشتن اصلا میترسه، و البته من فکر می‌کنم تقصیر من بود، چون من مثلا یه گیرای الکی از این بچگونا که بعدش وقتی بهش فکرات خودم تعجب کنم چرا لحظه نتونم خودم کنترل کنم که مثلا الان چرا اونجا یه چرا مثلا این دفعه بدون مسافرت بدون من می‌خوای بری، یا سر همین گیر دادم الکی گفتم بعد دیگه بعدش
دیگه مثلا 5 6 ماه بعد از آشنایی بود که این اصلا دیگه یهو برداشت به من زنگ زد گفتش که اصلا دیگه من واقعا با اینکه خیلی با تو شادم ولی اصلا حوصله هدک ندارم اومدم اینجا آرامش داشته باشم اصلا حوصله‌اش من بهتر که مثلا جدا شیم ولی دوست هم میمونم. بعد دیگه یه چند ماهی رفته بود ایران برای بیزینسش و اینا دیگه تو این چند ماه دیگه یه بار مثلا با هم دو سه هفته بعد زنگ زدیم من زنگ زدم حرف زدیم و گفتش که اوکی من برگردم. من گفتم من واقعا تقصیر من بود و اینا ولی میخوام به خودم کار کنم مثلا ایرادام تازه فهمیدم. آخه احساس من این بود که شاید سابقا انقدر پر از ایراد بود که مثلا ایرادای خودم رو نمیدونم فکر میکنم من همیشه پرفکت بهترینه ولی حالا تو این چون همش به من آرامش میداد مثلا من همین یک مثلا چه کامپلین کردن یا غر زدن مثلا این چیزا اینا ایرادای منه که الان فهمیدم دارم. بعد بهش گفتم من دیگه اینطوری نیستم و میخوام بخوام کار کنم بعد شروع کردم رفتم تراپیست. بعد واقعا هفته یه بار تراپیست میرفتم واقعا تراپیستم به من گفتش که تو واقعا داری تغییر میکنی واقعا مثلا دو ماه اصلا بهش سعی ندادم خودش از دروازه باز نمیزد تا جایی که شد که گفت که من بعد مثلا یکم فاصله هم بیشتر بشه با هم وقتی برگشتم بعد تا جایی شد که خودش انقدر تغییر تو من دید که اصلا وقتی برگشت خودش هر روز روزی چند بار من زنگ میزد از قبل به من نزدیکتر شده بود تا اینکه مثلا یه ماهی گذشت دوباره باز من همینطوری خراب کردم دیگه بعد از اون که دیگه دوباره باز با هم سرد شد و منم هر چی بهتون میگم که مشکلی که دارم اینه که اصلا نمیتونم اون مواقعی که
آخه عزیز نه آخه داستان روانی تو رو من متوجه هستم. بذار پیام ما رو بشنیم با خاطر آستوبان صحبت کنیم چون تو ببین عزیز بذارم اینجا بگم کاملا علامت منیک دیپرشن نشون میده با چیزهای دیگه یعنی حالت افسردگی و شیدایی سرخوشی داری وقتی یه ذره اوج میگیری پر انرژی خوشبینی مثبتی از عهده کارا برمیای پیش میری حرکت میکنی همه چیزو خوب میبینی حاضری قبول خطر ریسک کنی بعد از این مدتی سقوط میکنی میافتی حالا انتظار از دیگران داری خشمگین میشی طلبکار میشی ناراضی میشی بهانه میگیری بعد اون حالت قبلی با اون بازی و لجبازی تام تبدیل میشه به شک و سوءظن و مالکیت و کنترل. خب هر کسی احساس میکنه که یه قضایی بهش میده ولی بعد آخر کارم چهار تو سری میخوای تو سرش بزنی میگه نمیارزه. بنابراین ماجرا اونه. حالا روی خط باش بذار بعد از پیام ها صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
اوه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ادامه ماجرا تعریف کنم براتون که
به من بگید. نه هنوز یه تیکه ای رو فرق داره. پسر شما نظرش راجبه این آقا چیه؟
ایشون اصلا نمیدونه.
پس شما چگونه رابطه ای با هم دارید؟
خب آخه نه، این نه توی شهر دیگه بود، اینجا نیست. بعد ما اکثرا ویکندا هم دیگه میدیدیم و من اصلا بهش نمیخواستم بهش بگم، بخاطر اینکه یعنی من میرفتم اونجا نمیخواستم بگم، چون نمیدونستم که این رابطه چقدر طول میگشته. دوست داشتم به پسرم الان بگم وقتی که مطمئن نیستم یه رابطه میخواد ادامه دار باشه. و
خب حالا ببینید عزیز، آخه شما معلوم یه تیپی هستید که حتی تو همین گفتگوهاتون راجع بقیه موضوع زندگیتونم دختر باهوشی هستید، ولی منیک دیپرشن دارید، بعدم یه مثلا علائم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر نشون میدید. یعنی شخصیتی که هیچ وقت نمیشه یه جایی پیداش کرد. یعنی با سرعت شمایید که تغییر پیدا میکنید. من اگر دوستتون رو بیارم روی خط و بگم دو سه تا عیب و ایراد شما رو من بگه، چی به من میگه؟
به من میگه که من یه وقتی اوور اکسپلین میکنم یا یه چیزی رو زیاد تکرار میکنم. بعد همین در مورد دوستام اینم، یعنی مثلا بیا تکرار میکنم و این که اونم دوستام به هم میگن تو بعد موبان کنی، مثلا چرا مثلا اینقدر چسبیدی به یه رابطه.
نه من حرفم اون نیست، من راجع اون آقا میگم. اون آقا حرفش این است که شما برق از وقت بیش از حد حرف میزنی.
آه من فکر کنم در مورد دوستای دخترم.
نه من دوست اون آقا رو میگم. اون آقا اومده رو خط به من میگم دو سه تا عیب و ایراد دوست دخترتون رو من بگو. من چی میگه عزیز؟
اون میگه که همین دیگه، مثلا بهم گیر میده، یا مثلا همین رو بگه که بهم گیر میده، یا کلا همین گیر میده بحث میکنه. و این اصلا به شدت، یعنی من تا حالش آدمی ندیدم که اینقدر از بحث، یعنی بحث اسمش شاید نذارم، من مثلا دو تا جمله یه چیزی رو بگم که یک کمی خوشش نیاد میگه بحث یا میگه غوره، مثلا اینطوری خیلی به شدت از این چیزا پرهیز میکنه.
آخه شما که حرف خوب نمیزنید که به اون خب نفسن کنید. خب غور میزنید، چرا نمیپذیرید غور میزنید؟
آقای دکتر من، ما خیلی با هم، یعنی خودش همیشه من میگفت هر چقدر که تو با من شادی، من 10 برابر با تو شادم، حتی با تو به دوستای من خوش میگذره. یعنی خیلی اوقات خوشی با هم داشتیم، یعنی این با من خیلی شاد، من اینو قشنگ حس میکنم، واقعا من خواستم برم پیشش، اصلا خوشحال بود، اصلا خیلی با من شاد بود. ولی به قول خودش میگفت من هر چند با تو شادم، ولی حوصله هم یه کوچولو هدک هم ندارم، من اصلا حوصله هیچ بحثی ندارم. و اینکه خب منم دارم بهت میگم تقصیر من بود.
نه آخه شما چرا بحث میکردی؟ بحث چی میکردی؟
مثلا هم که الکی مثلا فرض کنم بهش گفتم مثلا حالا این دفعه شما پیش که دیگه اینقدر دوباره برگشت اینقدر با من خوب شده بود، مثلا من اون شب مثلا گفتم چرا الان ساعت 11 شب، میگه شب قبل مثلا با دوست حالا دوستم مثلا میشناسم کی بودم مثلا با دوست رفتی مثلا بار نمیدونم الان چه با من مثلا میخوای چای بخوری تا 11 شب مثلا میگه برم بخوابم، مثلا یه چیز مثلا خودم بعدش خندم گرفت که من چرا اصلا خودم سرزنش میکنم، میگم بحث الکی دیگه، یعنی کاملا تقصیر من بود و اینکه من حالا اینو شناختم و اینکه ایرادای خودم شناختم و الان دارم رو خودم کار میکنم، سعی میکنم حتی با دوستامم مثلا گله نکنم، یا مثلا ما دوستان دارم میگن تو مثلا از همه توقع زیاده، چرا مثلا توقع زیاد داری کلا، مثلا اینجا خواهرم اگه جواب تلفنمو نده از ایران من مثلا میگم چرا جوابم ندادی، میگه خب تو چرا توقع هر منم خب اینم اختلاف فرد شاید الان من نتونم، میگم نه من الان حالم بده نیاز دارم با تو حرف بزنم، حتما بعد الان جواب منو میدادی، یا مثلا حتی چرا از خوابت بزن زودتر پاشو با من حرف بزن، بعد این میگم حالا اینا ایرادای منه، دارم میگم من ایرادای خودم رو دیگه کم کم شناختم، ولی قبلا انقدر که تو زندگی مشکلات دیگه داشتم به ایرادای خودم فکر نمی‌کردم و الان میدونم که مثلا اگه با این آقا برگردم میدونم چجوری رفتار کنم که هر آدمو شاد باشه دیگه این هدکا به وجود نره، مثلا بعدش اینه که این دیگه به من فرصت نداد، یعنی سه ماه پیش که فرهم یک سر الک فلک دعوام شد این اصلا دیگه سرد سرد شد، من رفتم چه تراپیستم، تراپیستم گفت خیلی خب حالا الان این شک داره که دوباره با تو باشه، نه چون یه دفعه وقتی برگشت گفت انقدر تو تغییر کردی که من اصلا به خاطر همین الان اینجا هستم، تو برام الان پرفکت بهترینی، و در اوج این حرفا یهو مثلا یه هفته داشتید من دوباره همینطور قرقر کردم اون کار بچگانمو دروردم، به منم همیشه میگه نظرش چیه، به من میگه تو اصلا بزرگ نشدی بچگانه رفتار میکنی بعضی وقتا، ولی از طرفای دیگه هم خیلی منو قبول داره، همیشه میگه من به وجود تو افتخار میکنم، تو خیلی یه ذره موفقی تنهایی مثلا این همه کار کردی، ولی از این نظرها خب مثلا از من ناراضی بود، و اینکه من حتی وقتی برگشتم نتونستم مثلا یه دو هفته بهش سپیس بدم تایم بدم و همینطور هر روز زنگ زدم گفتم چرا من سعدی چرا من سعدی چرا الان با من حرف نمیزنی چرا کم زنگ میزنی، حتما به خاطر همون روز دعوامون شده، حالا نمیخواست بگه خودم گفت نه بابا به خاطر اون اصلا من خودم حالم خوبه دیگه، انقدر رفتم تو شکمش انقدر گفتم و حالا اونم به خاطر دوست داشتن زیاد، چون این چند ماهی که نبود من خیلی منتظر بودم که این بیاد، یعنی وقتی میخواستم برم پیشش ببینمش نیم ساعتی تو هواپیما بودم فکر می‌کردم پرواز می‌کنه مثلا نیم ساعت چجوری می‌خواد بگذره، و یه دفعه وقتی دیدم وای دوباره باز داره همینجوری میشه انگار دنیا رو سرم خراب شد، و از استراب و استرسی که نکنه اینو از دست بدم کاری کردم که از دست شدم، چون انقدر بهش گیر دادم گفتم با من دوباره مثل قبل شد دوباره خراب شد، یه دفعه یه روز که بابا اصلا تموم اصلا تو معلوم بیرونم تو خیابونم به من زنگ زدی میگی میخوام باهات حرف بزنم، من زدم کنار هول شدم میگم چی شو خب صد میکردی، بعد میگی که چرا با من سردی اصلا تموم اصلا دیگه من اصلا نمیتونم آرامش بدی، بعد از اون دیگه خب سه ماه چهار ماه از این جریان گذشت، بعد از اون همیشه تزش این بود که من و تو همیشه دوست همینه، چون من با تو بهترین روزای زندگی بودم چون همیشه دوست هم میمونیم، بعد از اونم سر یه سری ماجرای کاری حالا سر ماشین من و از این داستانا باعث شد که همش با هم ارتباط داشتیم، و من هر وقت زنگ میزدم مثلا اگه تو اون موقع دعوام بشد دوباره جواب نمیداد، ولی دفعه سوم جواب میداد یا فردا جواب میداد، بعد هم مثلا همیشه با من رابطه داشت، حتی ماهی یه بارم تو این سه چهار ماه اخیر همدیگه دیدیم، هر دفعه یه کار پیش میاد یه بارم، ولی با هم قرار مسافرت گوشیم همینطوری رفتیم براش گفتم میای مسافرت ده اینم گفت آره میام و اینا، ولی تو این سه ماهی فقط به من دیگه اصلا دیگه اونطوری که هر شب به من زنگ میزد یه ساعت یه ساعت حرف میزدیم و رابطه همون طوری دیگه نیست، فقط برای کار با هم حرف میزدیم یا مثلا قرار مسافرت گوشیم با هم رفتیم مسافرت، ولی دیگه مثلا اصلا اون مدلی که این قبلا با من بود خیلی کالرین بود خیلی کرین بود، ولی اصلا دیگه همش سن که عمدن حتی شد تو خیابون دست هم نگیر میدید، همش میخواست فاصله رو حفظ کنه که میخواست بگه الان دیگه من تو اونطوری نیستیم، یعنی من گفت تو دیگه دوست دخترم هم نیستیم، من تو دوستم معمولی هستیم ولی همیشه دوست هم میمونیم، تا اینکه گذاشت دیگه یه هفته پیش ده روز پیش اینا یکی از دوستان برای خونه ما دیگه همتا حرف اون چون دوستان برش گفتید که اصلا من محاله که اوبت برگر اگه اوبت برگره من اصلا از این استید میرم بیرون اصلا اون حسه دیگه مرد تو دیگه منتظرش نباش، یه وقتی این رفت انقدر حالم بد شد اصلا دیگه نمیتونم خودم اون لحظه کنترل کنم، گوشی تلفن که هم خواهی سنگ دادم، بعدم آخرین بارم که از مسافرت برگشتیم آخرین مسافرت که برگشتیم من دوباره اونجا مثلا یکمی تلفنایی داشت که مطمئن بودم که با یه نفری که جلو من نمیخواد حرف بزنه، بعد منو پیاده کرد گفت یه دقیقه میرم بیرون برمیگردم، مثلا خود مطمئن بودم که رفت تلفن بزنه، ولی بازم گفتم خیلی خوب به من که خیالات نمیشه، به من گفتش که من تو دیگه دوست هم نیستی، حالا من میخوام همینطوری دوست معمولیش بمونم، هرچند تراپیستم به من گفته بود تو نباید دوست معمولیش بمونی چون تو خودت نمیتونی کنترل کنی الان و بعد خرابتر میکنی از خود دورتر میکنی و برای خودت هم این رابطه دوست معمولی سمه، چون این قبلا با تو اینقدر اونطوری بود الان اینقدر سم داری قاشق قاشق میخوری، چون به من گفت تو دپرشن انگزایتی داری بازش که این برای تو سر بعد کات کنی، ولی من نمیتونه فرقی شده ناسنوم نه روز بهش زنگ نمیزدم مثل آدم های معتاد که الان دیگه اعتیاد بدنشون تمام میشه اصلا دیوانه میشدم، یعنی شما نمیدونی من فقط میخوام باور کم کنه، یعنی واقعا تو جهنم دارم زندگی میکنم الان چند ماهه، یعنی اصلا شده بود یه دفعه مثلا دو هفته یک عالم لاغر شدم، تپش قلب داشتم، وقتی بهش فکر میکردم قلبم داشت میومد تو دهنم، صبح بیدار میشدم همش حالت تهوع داشتم، نصف شب 10 بار بیدار میشدم، یعنی دیوونه ها فقط این وایبر و تلگرامش رو چک میکنم ببینم آنی هست یا نیست، یعنی ساعت خواب بیداریش از روی آن شدنش تلگرام و وایبرش میفهمم، واسه هیچ فایده هم نداره ولی این کارو این دیوونه ها میکنن دیگه. اصلا تو کارم هم اصلا با سوپر وایزرم دارم حرف میزنم، دارم به این فکر میکنم، یعنی نمیتونم این اصلا صبح که بیدار میشم این آقا میاد اینجا تو کلم میشینه، حتی نصف شب قرق میزنم این کلم کلم میشم اینجا نشسته، یعنی واقعا دیگه خسته شدم. بعد خب میگم آخرین باری که از مسافرتم برگشتیم همه چی خوب، مثلا آخرمون خیلی گرم‌تر بود واقعا، ولی من دیدم تلفن‌هایی داره و اصلا اون حالت اون حس عاطفی رو دیگه من نمی‌داد. حالا من برگشتم به بیش پیش گفتم خدا به این وقتی شاخص زنگ می‌زنم باهم گپ بزنم، من تو باهم کاله حرف می‌زنم، اینا همیشه تزش این بود میگه اصلا نباید من فورس کنی، هر چی فورس کنی من اصلا نمی‌ام دست خودت. گفت دوباره شروع کردی رفت مصاحبه تموم شد، نه تو رابطه خیلی عاشقانه می‌خوای، من اصلا رابطه عاشقانه رو نمی‌خوام، نه بلدم نه دوست دارم. گفتم قبلا هر چی بود خب همون، اونم اسمش چی بود، هر چی بود حالا دیر. گفت نه برای منم دیر بود، معمول اشکم اومد، گریه کردم بدون خدافظی از اونجا اومدم بیرون. بعد از اون دیگه گذشت دیگه 9 روز پیش زنگ زدم تا اینکه این دوستم این حرفا رو بهش بگم، اون دیگه برنمیگرد، دوباره کنترل دستم بهش زنگ زدم و گفت من بیرونم با یکی هم نمیتونم حرف بزنم، ویکندم بود، وقتی گفت با یکی هم تصور کردم الان همون کاری که داشت برام میکرد داره برای یکی دیگه میکنه، اصلا اینقدر حالم بد شد، اینقدر گریه کردم که الان هم یادم صدا میشنوم. بعد دیگه دوباره بهش زنگ زدم تلفنش خاموش کرد. بعد از اون یعنی من 4 روز پشت هم بهش زنگ زدم تکست دادم دیگه جواب من نمیده، این آدمی که همیشه شعارش این بود که من تو همیشه دوست معمولی هم میمونیم حالا کارش که اصلا جواب من نمیده دیگه. بعدش من گفتم دیگه حالا رفتم تو اینترنت سرچ کردم نو کانتاکت یک ماه اصلا، بعد دوباره 8 روز صبر کردم ولی دوباره بهش تکست دادم، یعنی اصلا واقعا نمیدونم چه میخوام، مثلا میگم همه دارن میگن خیلی خوب باشه 2 ماه صبر کن ترافیکم برام گفت یه کانکشن صرف اونم هست چون این فلان این همش میخواست تو رو دوست معمولی نگه داره، یه وقتی من عصبانی میشم میگم باشه من اصلا این دوست معمولی نمیخوام، یه من زنگ زدم بعد از زنگ به یه بهانه یه سوال الکی میپرسید راجع به یه چیز دیگه هستن که مثلا میدونم سوالش بی معنیه، یعنی اصلا انگار میخواست همیشه منو نگه داره. فقط من ترافیکم گفت که تو حتما این کانکشنی بین شما هست، فقط تو بعد الان رو خودت کار کنی و چند ماه برش کنی دوباره اگه بخوای از اول شروع کنی، اینم با هر کی باشه چون نمیخواد رابطه تعهدی نمیمونه.
خب عزیز ببین قربونت، تکلیف تو روشنه، منیک دیپرشن داری و همراه با اون استراب و وسواس هم داری، متاسفانه در زمینه شخصیت پارانوید هم پیدا کردی، بوردرلاین هم هستی عزیز، شما یه مخلوطی از مقدار مشکلات و مسائل گرفتاریای، بعدم ماجرای این است که اون آقا مشکل و مسئله داره، علتش این است که شما در شرایط خوب مثل دوتا مستی که مست میکنند و نمیفهمند و خوبند و میخندند و قهقهه میزنند و ملق میزنند، ولی این شرایط عادی انسان که نیست عزیز، شما با این همه گیر و گرفتاری و اون تبلیغ اولیت که مطمئن بودم غلطه و اون عشق 18 سالگی و اون ماجرای رابطه و اینا کاملا پیداست که احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو داری، تو اومدی یه چیزی درست کردی به اسم من و بعدن احتیاجی دارم به اسم این آقا که این هوا و نفس منه و حرفایی از این قبیل، در حالی که هر دو تا گرفتار و بیماری که به هم گره خورد. معلومه یه زن و مردی وقتی وحشی میشن، وقتی که مقدار حالت اون مستی و سرمستی عجیب و غریب پیدا میکنن، یه کارایی میکنن که هیچ وقت نکردن، یه کارایی میکنن که با هیچ کس نکردن، شادی بیش از حد غیر عادی پیدا میکنن، خنده و قهقهه یه جور دیگه میزنن، ولی اینا که همش بازیه، اینا که همش در حقیقت یه نوع نقشیست که برای یه مدتی به خاطر دگرگونی های مغزی اتفاق میفته، ولی اختلال سنگین شخصیتی داری و به همین بود که من قبل از پیام ها ولی که گفتم شنوندگان میشنون بتونن، شما وقتی میگید شخصیت borderline personality disorder، وقتی برمیگردید میگید حالت شیدایی و سرخوشی که آدمی است که همجوری حرف میزنه از این شاخه به اون شاخه میپره، یه خوشبینی و مثبت بودن از یه طرف داره، از جانب دیگه وحشتی از افتادن داره و به خاطر اون دست به مانورای میزنه، همه اینا هست. تو اومدی از این آقا یه چیز عجیب و غریب ساختی، حالا اصلا فرض کن حرفای تو درست، در اون زمانی که با هم بودید اون همه لذت می‌برید، از دست دادنش این خبر ها نیست، بنده عسل خوردم و حالا دیگه نمیخورم، من که میتونم صبح تو غروب همینجوری عسل عسل کنم عزیز و تمام مدت بگم دلم میخواد همونجوری مثل وقتی که عسل خوردم شیرین باشه و بعد به خاطرش حاضر باشم همه خودم و زندگیمو برباد بدم، یه دفعه از ایشون یه ایدئال و یه بوت و یه نمیدونم یه چیز عجیب و غریبی درست کردی که با او چنین و چنان میکردی. اون مردم خسته شده برای اینکه بازی با تو رو درست دوست داره، ولی مثل آدمی که غذا درست کنه میخوره، ولی دیگه تمام مدت که نمیتونه اینجوری غذا بخوره برای 24 سال. ولی اصلا حال تو حال عادی نیست. یعنی من نمیدونم تراپیستت با تو چه میکنه. من اینکه پرشن رو داری، استراب رو داری، به خاطر اون حالت وسواس گیر دادن رو سر موضوعات داری، متاسفانه یه مقدار آدم شکاکی هستی، چاره‌ای هم نداری غیر از این باشی، ولی مشکل اصلی رو برای منیک دیپرشن بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر شخصیت ناپایداری هستی که هیچ وقت به این راحتی آدم نمیتونه پیدات کنه و هر زمان که آدم یه فرصتی بهت بده چهار تا چیز دیگه می‌خوای، چهار تا چیز بهت بده هشت تا چیز دیگه می‌خوای، پایانی نداره. یعنی تا یک کسی رو تو تماماً به یک اعتبار نبلی و همش رو از آن خودت نکنی و بعدن همونطور که از خودت خوشت نمیاد از اونم بدت بیاد راهش نمی کنی و اون مردم مشکل تو رو حل نمی کنه. مسئله نداره تو اینجا آمدی اینجا زندگی بکنی و بعد به زندگی عادی و معمولیت برگردی. این ماجرای مستی و سرمستی که نوعش با این نمیشه زندگی کرد عزیز، همون چیزی که آدم ها میشن دعای ملخم 24 ساعت دارن عرق میخورن و تو هم دلت بخواد تو زندگی همچی چیزی باشه. بعدم گفتم یه رابطه ای رو ساختی و تخیل کردی، نه اینکه اتفاقات خوبی نیفتاده، افتاده، ولی آدم که نمیتونه با اون لحظه ها که اون احساس خوب رو میکنه تمام عمرش اونگونه زندگی کنه. متاسفانه زندگی جدیتر از اینه. من نمیدونم دکترت کیه، من نمیدونم روانشناس و روانپزشکت کیه، ولی دارو میخوای، روان درمانی سنگین میخوای، اون آقا رو باید بذاری کنار، نه به خاطر اینکه او بده، نه به خاطر اینکه تو بدی، به خاطر اینکه شما برای هم حالت یه مقدار معتاد و ماده مخدر رو دارید. یعنی اون میتونه نابودت کنه، از پا درت بره، بچه‌ت هم از پا در بیاره. بنابراین کمک جدی حرفه‌ای خانم رو میخوای، یه خانم روانشناس آگاهی که بتونه کمکت کنه و این ترکیب بایپولار و بوردرلاین و این ترکیبات ترکیبای آزاردهنده خطرناکی عزیز. بعد از یه مدتی از پا در میای، میافتی رو افسردگی سنگین و شدید، همون حال گریه و زجه و زاری که پیدا میکنی و اون احساس بدی که پیدا میکنی به تدریج حتی سلامتی فیزیکی تو رو به خطر میاندازه، با قلبت مسئله ایجاد میکنه، با جهاز هاضمه‌ت، با مسئله تنفسیت مشکل پیدا میکنی، بعد میفتی رو بیماریای سایکوسوماتیک روانتنی. موضوع چه قیسی، این آقارم راها کنی، همچه خبری نبوده، در یه داستان درست میکنی که انگار مثلا یه رفعه یه کوه پیدا کردی که جواهره. نه دیگه، همه اینا رو برای خود هر چیز دلت بخواد انقدر بزرگ میکنی که بعدا نمیدونی باش چی کار بکن. بنابراین جان
آقای من سه ماه پیش این تراپیست فرقاته تراپیست خانم ایرانیه، ولی در واقع فقط رو رابطه مثلا کار میکرد، حالا بهش زنگ نزن، حالا بهش اینو بگو اونو بگو، ولی رو من هیچ کاری نکرد. بعد هم این که به من گفتش که برو پزشک، اصلا پزشک عمومی به من سیتالوپرم 20 میلی گرم داد، نه اول 10 میلی گرم بود، یه ماه الان 20 میلی گرم، دو ماه میخورم. بعد از اینکه این سیتالوپرم رو همه خوردم یه کمی حالت های جسمی بهتر شد، اشتهام رفتم، دقت تعوم رفت، ولی بازم حالا اینایی که بهتون میگم همه اتفاقایی که اخیر افتاد. ولی به من گفت دیگه بعد بری پیش سایکیاتریک. حالا سایکیاتریکم نوبت گرفتم، ولی سایکیاتریک به خاطر نوع بیمم الان مثلا بعد تراپیست و سایکیاتریک و هر دو تا رو آمریکایی برم، نمیتونم ایرانی دیگه.
نه اونش مهم نیست، به هر حال خیلی فرقی نمیکنه اگر زبان در حدی است که میتونی ارتباط برقرار کنی برو، اگر نه یه ایرانی یه دارو به تو میده، یه دفعه میده و بعدم اگر حرفی داشتی بهش میزنی میتونه بمونه. به مسئله مرگ و زندگی تو عزیز، تو یه دفعه اشتباه کنی کار دست خودت میدی.
بنابراین من اصلا واقعا نگران خودم هم، یعنی واقعا بهتون میگم که یعنی اصلا این جهنم زندگی
معلومه بر... هیچ نه هیچ جهنمی نیست عزیز. تو بی خودی یه آتشی رو توهم و تصور میکنی، دورورت فکر کنی خونه آتیش گرفته، اون آقا رفته یا اون آقا با یه خانم دیگه هست که هست. سو وات،
هست که هست، ولی من میخوام بگم که من چون خودم اشتباه کردم و این
راه اصلا چه ارتباطی داره، ولی چی دنبال گناهم که چه اشتباهی کردی عزیز؟ این تویی، هیچ اشتباهی نکردی، این خود خودت. درست بس که بگی من اشتباه کردم با شما فارسی حرف زدم، من با ژاپنی با شما حرف زدم، تو فارسی ژاپنی بلد نیستی، این تویی، اشتباه هم نکردی، همینی که تو هستی. تو یه چیز
بگانه ای که دادم دیگه بعد انقدر سیاست دارم
عزیز من، اصلا با سیاست و اینا هم اصلا باز رفتی
من پختگی
پختگی نمیخواد بیماری عزیز من، با پختگی مشکلی حل نمیشه. بعد آن موقعی چیو نگهداری؟ چرا فکر کنی اون یه تاج وهاجیست که میخواستی به سرت بگذاری؟ اونم یه آدم عزیز، اونم یه آدم عادی و معمولی است، بیخود اینقدر بزرگش نکن که برای از دست دادن چقدر عرض.
آدم عادیه، ولی آدم یه وقتی مثلا با هم کلیک میکنه، یه وقتی ممکنه
نه کلیک کردن به خاطر بیماری عزیز، دو تا آدم معتاد رسیدن به یه مجموعه زیادی از ماده مخدر، خیلی هم با هم خوشن و بغل میکنن هم دیگر رو، قهقهه میزنن، معناش که عشق نیست. او ایشون هم حالش نباید خوب باشه که تو رو تحمل کرده. بعد از این مدتی هم یه ذره حاضرش از یه جهاتی بهتر بوده، زده بیرون. مواظب خود باش، روانپزشک که تو برو هر چه زودتر دواتو بگیر و الان میتونه مسئله باشه.
دارو بخورم و اینا خوب میشه.
حتما حالت خیلی خیلی بهتر میشه. به هر حال دارو درمانی روان درمانی رای توی بیخودی، اون آقا هم کاری نداشت، باش فایده هم نداره. نه دیگه بذار، من دوستی هم از اول روی خط بودن، این خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم. مواظب خودت هم باش. چنان رجمن با ما باش.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اوه که مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سبان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
Green Entertainment presents Lady in Red. Krista Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Krista Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
میدونم که وقت من خیلی تنگه آقای دکتر.
متاسفانه نفر پنجم ما بودید. در خدمتونم جان.
خواهش میکنم. من اول میخوام که احساس قلبی خودم رو در قالب یه تشکر کوتاه خدمتتون عرض کنم. حدود 10-12 سالی که شما رو میشناسم و طی 3-4 سال گذشته هیچ کدوم از برنامه های شما از زیر دست من در نرفته و معتقدم که کلیه فعالیت هایی که شما میکنید، کنفرانس ها و کلاس های محلی که خوشبحال همیالتی های شما، مسافرت هایی که به افسانهات دنیا میکنید برای برگزاری کنفرانس ها، راه اندازی رادیو همراه به طور ویژه و این برنامه رازها و نیازها که روزانه دو بار در حال برگزار میشه و امکان ارتباط هموطنان رو به شما میگه، همه اینها شاهد و گواه اینه که دغدغه خاطر شما کمک و خدمت و ایجاد یه بینش جدید هست در هموطنانتون که به هزار دلیل فرهنگی، مذهبی، تاریخی همچنان در وادی غفلت و نادانی سرگردانن. این همه قابلیت، همت و خلوص نیت واقعا قابل تحسینه و وقتی که از دور افتاده ترین نقاط ایران با شما تماس میگیرن، این نشون میده که واقعا زحمات شما به ثمر نشسته. مخلص کلام این که این حق شماست که بدونید که هموطنانتون در اقصا نقاط دنیا قدردان این همه محبت، صرف وقت و تلاش شما هستن و ما واقعا به شما افتخار میکنیم.
من فقط نخواستم به دلیل آداب و ادب قطعتون کنم. ممنونم از محبتتون، لطفتون، بزرگیتون، بزرگواریتون و من همونطور که فرمودید متاسفانه 10-11 دقیقه وقت دارم کاملا و با کمال میل در خدمتتون هستم.
خیلی من سعیم خیلی سریع حرفامو بزنم آقای دکتر. بنده 48 سالم هست و حدود 3 ساله که با دو فرزندم از ایران خارج شدم. در ایران امکان تحصیل برای من نبود. من خانه‌دار بودم و شغلی هم نداشتم و البته همیشه دغدغه خاطر من یادگیری و رشد بوده و هم به همین دلیل مطالعات شخصی خودم رو همیشه داشتم ولی هیچ وقت نتونست جای تحصیلات آکادمیک رو برای من بگیره. به هر حال شرایط اجتماعی و شرایط خانوادگی منو به جایی رسوند که تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم و طی این 3 سال من زندگیمو از صفر شروع کردم. یه مقدار کم خیاطی بلد بودم. توی این سالها کارهای داوطلبانه زیاد کردم با دستمزد خیلی کم و خوشبختانه یه جهش خیلی خوب کردم در کارم و البته زبان رو هم شروع کردم. الان هم کارم رو دارم، هم کلاس زبانم رو دارم ادامه میدم و با وجودی که از نظر شرایط مادی در حداقل امکانات هستم ولی بسیار راضی و خوشحالم و آرامش دارم.
کجا از کجا تلفن میکنید عزیز؟
بنده از کانادا رو خدمت میکنم.
کدام شهر هستی؟
من مونتریال هستم آقای دکتر.
خب پس انشاءالله شنبه میبینمتون و میخوام بدونین مهمان منی. فرزندانتون چند ساله هستن؟
فرزندان من 26 و 20 ساله هستن.
خب میتونید اونا رو هم بیاریدشون؟
بله بله تلاش هم میکنم.
نه نه تلاش رو نکنید. هر سه شما خوشحال میشم ببینمتون و مهمان من هستید برای هر دوتا برنامه که من مونتریال دارم. لطفاً بیاد و خوشحال میشم ببینم اتون.
ممنونم از محبتتون.
نه خوشحال میشم ببینم اتون و شما و فرزندان خوب و عزیزتون.
ممنونم. در حال آقای دکتر، تا جایی که من خودم رو میشناسم همیشه در زندگی با وجودی که میدونم پول در زندگی خیلی مهمه، اما اولویت اول من رشد انسانی و عقلی و اجتماعی بوده. یعنی میخوام بگم که در شرایط مالی محدود اگر در کنارش من رشد انسانی و عقلی داشته باشم مشکلی ندارم. کاری که من الان دارم میدونم که اگر بخوام ادامه بدم توی 3-4 سال آینده میتونم بیزینس خودم رو داشته باشم و حتما از نظر مالی خیلی رشد خواهم کرد، ولی همیشه به این فکر میکنم که من اگه 10 سال دیگه برگردم به پشت سرم نگاه بکنم و ببینم که درسی نخوندم، از اونجا که همیشه آرزوی من این بوده که در یک فیلد خاص بتونم تخصص داشته باشم و صاحب نظر باشم، مطمئنم که پشیمون خواهم شد. خیلی در این مورد فکر کردم و تقریبا به یه نتیجه هم رسیدم که خیلی هم راضی نیستم از اون نتیجه، ولی در حال تیر آخر این بود که من با شما مشورت کنم و نظر شما رو بخوام. یکی از زمینه‌هایی که من بهش فکر کردم اینه که کارمون خیلی خیلی محدود کنم و دانشگاه رو شروع بکنم و با توجه به اینکه زبان انگلیسی به هر حال برای من زبان دومه و یه چالش بزرگ درس خوندن با این زبان، اما از اونجایی که یه دیسیپلین خاص دارم و خیلی ارگانایز هستم، میدونم که با تلاش میتونم موفق بشم. اما هر رشته رو بخوام بخونم فکر کردم که بین 7 تا 10 سال من باید براش وقت بذارم و بعد از فارغ التحصیلی یه بدهی سنگین به دانشگاه دارم و در شرایط سنی که در آستانه 60 سالگی خواهم بود، آیا شرایط اقتصادی اجتماعی اون زمان من اجازه میده که شغلی داشته باشم؟ این چیزی که یه مقدار منو من میکنه از اینکه بخوام به دانشگاه فکر کنم. راه دوم اینه که من تو همین زمینه کار خودم یه مقدار کارمو توسعه بدم، رشد بکنم و شرایط رو بهتر کنم برای بیزینسم. در کنارش توی کالج یه سری کورسایی رو بردم، در واقع درس خوندن اینجا دیگه هابی من میشه و نهایتش اینه که مثلا یه رشته رو بردم که توی 3-4 سال آینده بتونم، حالا شاید اون موقع باید تصمیم بگیرم که آیا شغلی در اون زمینه میتونم داشته باشم یا همین شغل خودم رو ادامه بدم. عقل محدود من به من میگه که این شق دوم واقع بینانه تره، اما دلم میخواد که نظر شما رو در این مورد بدونم.
ببین عزیز، نه صبر کنید، نه صبر کنید، الان دلم میخواد یه فرصت دیگه باشه با هم صحبت کنم، اما میتونم خلاصش بکنم. ببینید عزیز، ما دو تا زندگی داریم، یکی زندگی مردمان عادی، یکی زندگی مردمان کمی متفاوت. شما حرفایی که زدید و بعد راه اولی که به دنبالش برید زندگی آدمای عادی است که درش ماجرای مدرک مهمتر از رشته. و به همین جهت است که من در ایران سر کلاس ها میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، یعنی کسی دنبال دانش نبود. آدم های نوع دوم نمیتونن با قواعد اول زندگی کنند. یعنی شما با توجه به حرفایی که من زدید و شناخت مختصری که از شما پیدا کردم، یه جور دیگه بهش من نگاه میکنم که اگر شما برید لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگیرید، غیر از ماجرای مدرک و عنوانتون، موضوع اصلی و اساسی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا آگاهی و دانایی شماست و به دنبال اون دانایی تواناییتون. حالا اگر آدمای کمی متفاوت از راه دیگری بتونن همون دانایی و توانایی رو به دست بیارن، خودشون رو نباید گرفتار عنوانا بکنن. یعنی شما اگر الان بعد از مجبورم اینو بهتون بگم، امیدوارم این رو حمله بر یه نوعی جبران آنچه که به من فرمودید نکنید، اگر شما من گفتید من دکترای روانشناسی جامعه شناسی یا علوم اجتماعی یا تا اقتصادی نداشتم، من کاملا مطمئن بودم که استاد دانشگاهید و دکترا دارید. پس بنابراین موضوع من مدرک شما دیگه نیست. ماجرای من فکر میکنم شما روال مردمان عادی رو طی نکنید عزیز. شما مثل همون آدم های متفاوتی هستید که بس از دبستان و دبیرستان مثل انیشتن و بقیه بیرونشون هم کردن. یعنی شما از راه خودتون برید. شما قرار نیست خودتون رو الان درگیر این کار بکنید. شما بیاید شغل و بیزنستون داشته باشید، یه مقدار آمادگی زبان رو بهتر پیدا کنید، یه درسای در چارچوب آنچه که به عنوان مدیریت اقتصادیه چون توانشو دارید، تو اون زمینه کار بکنید. و اگر ماجرای مدرکتون مطرح نیست، اما اگر شما در یه جایی یه گفتگوی داشته باشید و یا به هر حال در ارتباطاتتون از اون دانایی آگاهیتون حرف بزنید، کسی نمیتونه شما رو به این که اون دانش اکادمیک رو ندارید یا مدرک رو ندارید اصلا به چیزی متهم کنه. من با بسیاری از دوستانی روبرو شدم که سطح سواد و آگاهی و داناییشون در اون زمینه‌ها بیشتر از استادان اون رشته‌ها بوده، ولی مربوط به آدم‌های استثنایی است. یعنی راه درست همون راه کلاسیک و اکادمیکه، ولی برای مردمان عادی. بعدم شما شرایط غیر عادی داشتید، کمی آدم متفاوتی هستید، بنابراین مانند آدم‌های عادی نخواهید زندگی کنید. نه، من فکر نمی‌کنم ماجرای مدرک و دانشگاه باید اصلا موضوع شما باشه. موضوع اصلی و اساسی مطالعه شماست، آگاهی شماست، درگیری شماست و اتفاقا افتخار شما، اگر درست شما رو فهمیدم، اینه که من دیپلمم. افتخار شما به اونه، افتخار شما به اونه و دیپلم دبیرستانه، برای که اونجاست که نشون میده شما کی هستید. بسیاری از آدم ها توی جای دیگه هستن. بذارید، امیدوارم کسی حمله بر چیزی غیر از اونی که مورد نظر منه نکنه. من با نقشی که از نظر روانی داشتم، من روانشناس نیستم، پسر من فرید لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته، عروس خوب و زیبای من تبسم لایسنس کلینیکال سایکولوژیست اینا مدارکشونو عرض کنم عنوانشونو حقشونو اینا ده برابر منه بنده هیچ کارم خب ولی به هر حال خود اونا و من خودم در ارتباط با اونا اینگونه به موضوع نگاه نمی کنم عزیز قواعد عادی رو رها کنید ما بر روی کره زمین یه اصولی رو باید رعایت کنیم اما تو جب اون قواعد وجود نداره نه خودتون مقید برین که از آغاز دلم میخواسته برم درس بخونم نکنید یه جور دیگه بگید من از آغاز دلم میخواسته بیشتر بفهمم و بدونم و همون اصطلاحی که خودتون به کار برید یا مفهوم درست در میخوام در مسیر رشد و تکاملم باشم و این رشد و تکامل با توجه به شرایط من از مسیر آکادمیک نمیره اونجا شما رو نمیبره بنابراین رهاش کنید یعنی به من اگر میگید اصلا فکر این که من باید برم دانشگاه و درس بخونم و 4 سال لیسانس بگیرم فوق لیسانس بگیرم دکترا بگیرم که چی برای خیلی ها میتونه موضوع باشه وقتی که عادی ان اگر شما من به عنوان یه خانم بانوی ارجمند عادی عمل میکردم تو که خیلی ها کردم گفتم برید درس بخونید برید دکتراتون رو بگیرید ولی برای شما من اصلا فکر نمی کنم موضوع شما اون میتونه باشه همینقدر که شما بتونید آنچه که هستید رو در خودتون رشد بدید اون عنوان رو دارید و واقعا روی اون موضوع باز تاکید دارم که افتخار شما به دیپلم بودنتونه نه به دکترا داشتنتون بلکه دکترا داشتن خب هر کس برگره بگه من دندون پزشکم یا دکترم یا وکیلم یا نمیدونم روانشناسم یا دکترای اقتصاد دارم آدم انتظار داره بدونه دیگه غالبا اوقاتم فکر کنیم در حدی که مدرک داره سواد نداره همطور که بنده اینو میگن و درستم میگن حسن کار در چیزی است که عکسش باشه عزیز در چیزی باشه که عکسش باشه و همیشه است که من الان شما به من بگید یه بحث فلسفی رو یا یه گفتگوی مذهبی رو داشته باشی من نه درسشو خوندم نه کارشو کردم ولی تو این زمینه چون خودم قدم زدم تو اونا مطمئن‌ترم حتی شما به من بگید که فلانی اون درسی رو که بیش از همه تو فکر می‌کنی مبانی و پایه‌ها و بیسیکشو می‌شناسی کدامه تعجب نکنید به شما میگم حتی اقتصادی در حالی که من اینجا اصلا کارم با اقتصاد در ارتباط نیست بنابراین خودتون رو در اون حد و سطح نیارید حتما من مطمئنم که 3 اکتبر شما رو اونجا میبینم دلم میخواد شما رو ببینم ولی من اگر جای شما باشم دنبال راه دوم میرم عزیز راه دوم مسیر رشدمه از طریقی که غیر عادی و غیر معمول و معقوله و ابداً هم حسرت اون رو نخورید ابداً یعنی اصلا فکر نکنید یه نظر عمومی عادی کودکی و نوجوانی و جوانی بعدی شما و دیگران بوده که به نظر من اصلا واقع بینانه نیست عزیز به همین جهت است که به قول معروف نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد بنابراین اون نگاه رو به اون صورت داشته باشید نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد بنابراین مواظب خودتون باشید بعد از دیدارتون اونجا که خوشحال خواهم شد بعدا اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد بیشتر و بیشتر با هم حرف بزنیم من متاسفانه ناچار به خداحافظی هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
بسیار ممنونم از محبتتون آقای دکتر من بسیار از شما آموختم و فقط جمله آخرم میخوام اینو بگم که تمام تحولاتی که در طی این 3-4 سال اخیر در زندگی من بوده اگر تونستم محکم و پایدار و مستقیم بمونم کمکی بوده که از برنامه های شما گرفتم و اون بینش رو دیدی که از نظرات شما گرفتم و تا آخر عمرم مدیون شما هستم و امیدوارم که همیشه پایدار بمونم
ممنون از محبتت عزیز قربونتو سپاسگزارم
قربان شما خداحافظ
خدا نگهدار چنگون از من روز و روزگار خوش و خدا نگهدار
KSWB FM HD3 Los Angeles صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی استاد دانشگاه در آمریکا همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز